選手だよ。دوستانم موافقه آره چون گرم به نظر میاد. شما هم قبول دارید گرم؟ خب شروع کنیم با اجازتون که من چون امروز به خاطر اینکه یه کوریت پزشکی دارم سریع باید برم، این است که اگر زودی من سریعتر شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت و احترام خدمت حضار محترم و تشکر از دوستان عزیز که لطف کردن امروز تشریف آوردن اینجا، بحث امروز ما دو قسمت داره. یه بخشش درباره مفهوم جامعه مدنی است به عنوان آخرین مشخصه لیبرالیسم کلاسیک و مشخصه‌ای که در همه ایدولوژی های لیبرال، گونه های ایدولوژی های لیبرال دموکرات، در کل این حوزه ایدولوژی های لیبرال دموکرات حضور داره. مفهوم بسیار کلیدی و مهمیه و خیلی کم درباره حقیقتش صحبت شده و شناختش خیلی میتونه کمک بکنه به شناخت وضع امروز جهان غرب مدرن و شناخت ماهیت لیبرالیسم و حتی سرنوشتی که عالم غرب مدرن در پیش داره و وضعیتی که امروز داره خیلی خیلی میتونه کمک کنه. یه بحث مهمی نظری و با درون مایه های فلسفی است که خب حالا شاید نتونیم همه وجوهش رو امروز بحث کنیم، نمیشه واقعا توی جلسه، اساسا شاید نیازه به یک کتاب داره کار کردن روش، یعنی یه کتاب جداگانه مفصل باید بهش پرداخت. خیلی از فیلسوفان خود غرب مدرن هم دربارش حرف زدن، حالا فارغ از بحث هابز و لاک و اینها که به صورت کلاسیک مطرح کرده بودن، دیگرانی هستن که با نگاه انتقادی حرف زدن، مثلا هگل که البته انتقادی به این معنا نیست که نافی کلیتش باشه، خطر رو احساس کرده بود. هگل خطر وضعیت جامعه مدنی لیبرال رو احساس کرده بود به منظور نجات از اون راه حل های میداد. مارکس بحثایی داره، بحثای مفصلی در این خصوص داره. بعد از اینها باز کسان دیگری هستن، چه در جامعه شناسان قرن 19 و اینها مثل دو توکفیل و اینها، چه در جامعه شناسان و فیلسوفان قرن 20 که این بحث باز جدیتر مطرحه. حالا اون رو طرح خواهم کرد. بعد از اون هم اگر برسیم انشاءالله مقدمات بحث ایدئولوژی سوسیالیسم رو، در واقع بحث سوسیالیسم رو مطرح میکنیم که البته در واقع یعنی در بعد از بحث اولی که راجب ایدئولوژی ها داشتیم و بعدش که راجب لیبرالیسم کلاسیک صحبت کردیم، یعنی امروز تموم میکنیم انشاءالله، بحث بعدی سوسیالیسمه که تحت عنوان در واقع صورتهای اولیه سوسیالیسم مدرن در واقع صحبت میکنیم، که البته خب یه بحثیست که احتمالاً دو جلسه ای شاید حتی بیشتر وقت ببره، که بعد اون بحث سوسیالیسم حالا فتح بابی برای بحث‌های دیگری خواهد بود که سوسیالیسم‌های رادیکالن و مارکسیسم و غیره. خب پس امروز بحثی که الان شروع می‌کنیم بحث جامعه مدنی است، اما یعنی در واقع مفهوم جامعه مدنی لیبرال به عنوان آخرین شاخصه به اصطلاح جامعه مدنی، آخرین شاخصه ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک و شاخصه‌ای که همه مجموعه ایدئولوژی‌های لیبرال دموکرات این مؤلفه رو دارن. اما قبل از اون دوستان لطف کردن به من یادآوری کردن، من دو تا منبع رو براتون آوردم، البته اون خانم ها نیستن، خانم ترکاشمند و اینها میان بخوام. این دو تا منبع، یکیش یه منبع ایتالیاییه که راجع به همون بحث ماسونی است که فکر میکنم نمیتونید به راحتی پیداش کنید توی ایران، که اصلا مطلقا نمیتونید، حالا جای دیگه نمیدونن، به زبان ایتالیایی است اثر، یعنی بگیریدم ترجمهش براتون شاید مقدور نباشه مگه اینکه بدید به یادم چیز. کتاب مفصل خوبیست و درباره لوژهای ماسونی در شکلگیریشون در هیئت هسته های اولیهی که آمیخته با آموزه های نمیدونم بگیم یهودیت صهیونیستی بگیم یا به هر حال یهودیت آخرالزمانی، اون چیزهایی که هسته های اولیهی که اونجا وجود داشت و مرتبط با محفل های مافیایی، کل این جریان ها رو بحث کرده و چهره هایی که با اینها ارتباط داشتن، هم از هنرمندان، فیلسوفان، مثلا پیکو دلا میراندولا، مثلا مارسلو پیچینو، مثلا حتی لئوناردو داوینچی، حتی لئوناردو داوینچی ظاهرا از آدم های رده بالا این چیزا بوده و چهره های دیگه و بحث مفصلی داره. بعد جریان اینها رو تبارشناسی خانواده های اینها رو تهیه کرده بحث کرده و چون نطفه سرمایداری مدرن بحثامون حالا بعدن تو این جلسات لیبرالیسم فرصت نشد که ما راجع به تفاوت‌های سرمایه و ثروت اینها خیلی جدی صحبت کنیم. سرمایه‌داری مدرن غیر از اون چیزی است ما در گذشته‌های ما قبل مدرن تحت عنوان ثروت داریم، چون نسخه اولیه سرمایه‌داری مدرن همون حدود قرن 14 اینها در ایتالیا بسته میشه و همزمان هستش با ظهور دو پدیده مافیا و این محفل‌های یهودی تحلیلی در روشی و کابالیست، یهودی های کابالیست، شاید این تلقی به ترمش براشون یهودی های کابالی، یهودی های آخر زمانی، چون همه اینها با هم هن و توی یه منطقه جغرافیایی نزدیک به هم هستن و توی یک زمان توی یک مقطع مشخص هستن که دقیقا از همین زمان و همین مکانون های کانون جغرافیایی سر رنسانس هم ظهور میکنن. البته این تلقی درست نیست که ما رنسانس رو محصول توطئه مثلا 3-4000 نفر آدم در حال سازمان های جدا هستن یا مرتبط با هم بدونیم، اما این تردری هم دام تردیدی نیست که وقتی اون روح زمان ظهور میکنه و رنسانس در رو بگیر امر ضروری تردید میشه، نگاه نسبت انسان با هستی تردید میکنه، این محفل ها و قانون ها پدید میان یا حالا پدید اومدن و سوار و این موضوع میشن یا به اقل اینو با هم در تعامل هست، یعنی بدنه عینی انضمامی اجتماعیش این قانون ها و محفل ها که سرآمدانی هست که جریان رنسانس رو هدایت میکنن و اون روح زمانه هم خب اون روحی که ظاهر میشه در همه حوزه ها هست و اینها نمایندگان روح هستن، بازگویان اون روح هستن، سخنگویان اون هستن. و جالب اینه که میگم تو دو سه عرصه همزمانه دیگه، عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی و شکلی عرصه خانوم ها و محفل ها و بعد هم قدرت اینها در فرهنگ، در ادبیات، در حتی کلیسا و زمینه. من اصلا میکنم این فکر میکنم هوا خیلی گرمه، خانوم ها دارن اگه میشه اگه بیشتر از این میشه کولر رو چیز کنم یا چیزا قریترش کنم اگه میشه خود من هم احساس گرما دارم ببخشید. خب پس من با اجازتون اول این منبع ایتالیایی رو می نویسم که عنوانش من خودم چون بلد نیستم ایتالیایی و از همین دوستم کمک گرفتم و اون رو لطف کرد به همین کتاب رو برای من چیز کرد، ولی اون رو اول می نویسم و بعد یه منبع انگلیسی به تو معرفی می کنم در مورد محفل ماسونی که این منبع هم اگر رجوع کنید یک دارتون معارفه، دارتون معارفه عجیبیست که بسیار هم حروف ریزی داره، کاغذ از این کاغذ پوست و پیازی های خیلی چیز جذاب داره و کار خیلی قشنگ گزاره میده و حتی من تکان تو ایران پیدا نمیتون تو کنید من از جای دیگه دو بودم و از این ها البته از این دارتون معارف های انگلیسی که میگم بازم هست، من به این دسترسی پیدا کردم و یعنی غیر از اینش میدونم هست خبر دارم، ولی اول این ایتالیایی را تو میرسم که خیلی مختصر داشت بود. این هم بگم این حرف ها که توی این کتاب ایتالیایی هست فکر نکنید چون مثلا من از شما ایتالیایی برنستیم این ها رو نمیتونی اونجا تحسیز بده کنم، این معنا جزء منابع اصلی است که حرف هاش خیلی پخش شده، یعنی منتها به صورت ناقص، به صورت نقل قول های بدون ذکر مرکز، به صورت حرف های تحریف شده ولی پخش شده، یعنی خیلی از حرفایی که شما ها و من شما میشنویم و نمیدونیم اینا منابعش محافظش کجاست منشأش کجاست، خیلی ها شیشه در این کتاب و سه چهار کتاب نظیر این داره که کتاب های مادر تو این زمینه هستن، کتاب های اصلی هستن
و البته اینم بگم به زبانهای دیگه چند برابر این موجودی کتاب نوشته شده، به خصوص انگلیسی، به خصوص این چیزها. منطقه ما اینجا دسترسی به فیزیکشون نداریم، اطلاعات اسامیشون بعضن داریم ولی دسترسی به خودشون نداریم، چون نیستن، نمیتونیم پیداشون کنیم. و خیلی هاشون توی امریکا و اروپا توی کتابخونه های مرکزی یا کتابخونه های بزرگ نگهداری میشن که نمیشه آدم بده مثلا ما رو یا کپی کنه یا بگیری یا هزینه های بالا داره. من خودم بدون هزینه نمیتونستم بگردم، مثلا من رفتم هم توی UCLA هم توی استنفورد نبوده، منطقه اینا میکروفیلم شدن میخواست نمیم چیز به صورت عکس گرفتن میخواست، اسکن کردن میخواست، چیزایی بود که من برای خاطر مثلا مالی نمیدونستم و فکر چیزه دیگه واقعا خیلی سختگیری هم در پوست این کارها اونجا وجود نداره و میذارن کردم استفاده کنه. استفاده اونجا که خیلی راحته، استفاده حتی بردن تو خونه اونها هم برای آدم غریبه‌ای که مثلا حتی سیتیزن اونجا نیست هم ممکنه، اما چیز کردن باشه خود پول میخواست. من فرقی بودم بگم آدم هایی که یه ذره پول داشته باشن برام دو راحت میتونن کار بکنن، در علاوه اینکه یه ذره آدم بگرده و با بعضی از این شرکت هایی که تا فروشی بزرگشون ارتباط بگیره برای آدم تهیه هم میکنن. منتها کتاب گرون، خیلی گرون است و برای همین با بودجه های هر سال بنده که مثلا با 2000 تومان رو اومدم به دکار بگیم اون رو دنبال آویزون مثلا آدم هایی که اونجا از آدم پذیرایی میکنن گیریم، خب نمیشه با این آفتایی کنیگه و اگر میخواستم این کار بکنیم مثلا بقیه کارار نمیشه. چون من رفته بودم دانشگاه استنفورد، خب خیلی کتاب از این سری اینتردکشن ها گرفتم، از این مقدمه هایی که شورت اینتردکشن هایی که بر فیلسوفان مختلف هست مخصوصا معاصری، و دیگه اون نمیشد که از اون میزبان بخوام که خب برای بگوری اینا رو بخوام بده و اینا هر کدومشون هم با این هزینه ها بالای 500-600 دلار هزینه دارم و این رقم نمیشد. حالا برای این هست که دست نیافتنی نیستم خودتش، یه ذره پول میخواد، یه ذره هم حسن و حمت رو دوبار کرده. و اینم باز میگم فکر نکنید همین یه منبع است تو ایتالیایی و لاغری، هم تو ایتالیایی هست هم تو زبانهای دیگه، هم این ترجمه شده به زبانهای دیگه، من از ترجمه خبر ندارم ولی حتما ترجمه شده، هم منابع دیگه غیر از این هست، هم حرفای این پخش شده جای دیگه، حتی شاید طریق و تکلیفی هم نوشته میشه. خب این من چیزا رو نویسم این مارتینی مارکو یا در واقع مارکو مارتینیه به این شیوه چیز میشتش فکر میکنم آده اوائل قرن بیستم هست، مال دوره های موسیقی و این هاست، موسیقی 1322 به قدرت رسید، 1340 و بکنم 41 پشته شد. زمان موسیقی این امکان خیلی داده شد تا اینکه راجع ماسونی کارهای نقاداره بشه باشون درگیر بود درشد. خب ریگورا میدونم چون نیسی به قلب این تبیه برد نیست هم از هر نیست من دیگه قطعی می نویسم کوچیک بزرگ دیگه محبتون به بزرگ می کنم دیگه ریگورا دارم زبان اینها در اصل ریشه تمام زبان‌های اروپایی کنونی داره، همین چیزاش اروپا اینا کاملا آشناست. این چاپی که الان هست مثل چاپ 2001 من آورده میداد در اصل کتاب ها 2001 نیست. خب این اون چیزه است که ترجمه شده که این دوست من بر من گذاشت رو عنوان کرده دروای ماسونری میشه خلاصه چیزی دیگه همچین چیزه. این کار مادره، مستره و اصل کار قدیمیه مال اوایل قرن بیسته، اما هنوز ارزش و اعتبار داره و خیلی کار هم میگم تو خود من بعض از این یکی یه در از این دوستان رفته بود که چیز تو کتاب خونه های میلانیا دیده بود اینا یا میلان بود یا بولونیا اینجا وقتی اینا رفته بود بود منتها جز اون مراجع بود تو اون بخش مراجع گذاشته بود کتاب مراجع تو میگم به راحتی هم قابل دسترس بود منتها حجم کتاب و اینا جوریه که نمیشه اینا رو به راحتی کپی و اینا کرد یا چیز کرد و اسکن کردن داشت هزینه داره. تو ایتالیا اون امکانات راحت نبود، یعنی هم هست ولی پول میخواد همه اینا و این درد همه باهاش دیگه. خب این اونا پول مثلا با ریال و تومن نیست با چیز میشون خب این را قبول فرمودی؟ خب یعنی آدم باید مثلا $50,000 بی اقراق میدن $50,000 فقط برای کتاب ببره تا بتونی کاری بکنه بعد تا در افتی بود حملش و آوردنش اینها خودش مثلا شاید دو برابر شینه از پول میخواد و این است که ماجرا اینجوریه یه خود کار رو سخت میکنه اخو حالا مثلا برای ماهایی که تو عمرمون $50,000 نخرید این چه چیزی بود میگه خب این یه کتاب دیگری سین به انگلیسیه این همون چیزاش که گفتم تا تو نماشو من ندیدم زیاد بیاد نمیدونم اگه اومده ولی من جای دیگه ای پیداش کردم ولی هست نه اینم باز میگم تک نیست این نمونه است حداقل دو تا دیگر من از این صنف میشناسم و دارتو نوافای فنماسونری هستن و یقینا بیشتر از این هست حتما بیشتر از این هست تو زبان انگلیسی و تو زبان های دیگه اروپایی هم حتما هستن و تحقیقات یعنی اینجوری نیست که همه به این خط بشن ولی حالا من این رو برای شما انتخاب کردم آوردم به نفر نام نویسنده شه که ویلسون کویله این حتی دارتو نوافای که خود ماسونها نوشته باشن نیست این ویژگیش هست چون پر هست از دارت و بارت هایی که خود ماسون را نوشتن ویلسون کویل هنری بعد اسم کتاب کویلز ماسونیک انسیکلوپیدیا هست در واقع این من دایت حروف و اینا نمی کنم دیگه بزرگ و کوچیک رو نمیشتم اینکه انسیکلوپیدیا این هم مال چیزه به اصطلاح ناشرش رو بودم بکنم ما نیم طرف ماکوی و میکوی میشه میکو پاپلشینگه سالش رو ۱۹۶۱ آنجور میکو پارتشینگ کمپانی مال ۱۹۶۱ حتی این چاپی که من دست همه بده نه پارتشینگ حتی یه شدیک هم داره دیگر رو برش کنید این کمپانی ۱۹۶۱ میگه از این بیشتر هم هست این به ما نمونه فقط کارا بردن این یه دارتون معارفه ولی اونی که از آقای مارتینی براتون نرز کردم اون یه کار کتابی تحقیقی مفصله و نمیدونم کارهای جدید چیزایی هست تو این زمینه یا نه ولی دیدم که خیلی از حرفای اون کتاب رو جاهای مختلف میگن خیلی زیاد یعنی بحثایی که مثلا من تو خیلی از کتاب ها دیدم اشاره درباره این که پیکوتلا میراندولا مثلا با چه محافلی ارتباط داشته یا ماسیلیو فیچینو همینطور یا زبان عبری رو کجا یاد گرفته یا تأثیرات مربوط به آرای مثلا چیز عرفان به اصطلاح کابالا اینها خب حالا ممکنه منابع دیگه ای هم باشه ولی فکر کنم خیلیش از اینجا گرفته شده از این نه از اون ایتالیاییه خب اگر نکته چیزی نیست دوستان من چیز کنم بحث رو ببرم بحث جامعه مدنی البته اینم بگم از کردم مثلا اون بحث های آقای مارکونی خیلی هاش پخش شده یعنی بعضی از این حرف هایی که آدم میبینه مثلا هارون یحیی تو بعضی کتاباش میزنه اینها و مثلا مرخصش هم ارائه نمیده خیلیش از منشأش ممکنه این باشه چون من تو اینجا هم دیدم و حتی دقیق ترش یا کامل ترش حالا ممکنه اون از یه دیگه گرفته باشه من نمیدونم شاید از یه واسطه هایی گرفته باشه شاید هم مستقیم از مثلا کار آقای مارکونی گرفته شاید هم از کارهای مشابه کار آقای مارکونی ولی این رو میتونم بگم مشابه کار آقای مارکونی زیاد نیست در خلاف این انسیکلوپدی که زیاده مشابه آقای مارکونی فکر نمی کنم زیاد باشه حتما کمه چون یه کار تقریبا تک و
میگم مادریه، مگر اینکه نه تک تک، ولی به هر حال مثلا 3 تا 4 تا بیشتر شاید نظیرش تو کل چیز نباشه. خب دوستان اگر اجازه میدید من کارو بحثو جمع کنم بریم رو بحث جامعه مدنی. بریم یک ویژگی دیگری که از ویژگی‌های لیبرالیسم کلاسیک باقی مونده، تقریبا آخرین ویژگیه و من تعمدن گذاشتم که آخر همه دوباره حرف بزنیم به جهت اهمیتش و به جهت اینکه بتونیم یه ذره بیشتر بهش بپردازیم، همین مفهومی است که به نام جامعه مدنی پدید میاد در عالم لیبرال و در ایدئولوژی لیبرال و محوریت پیدا می‌کنه در عالم غرب مدرن. به این نکته اشاره کرد که عرض میکنم این مفهوم جامعه مدنی مختص لیبرالیسم کلاسیک نیست، اگرچه با ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک پدید اومده، اما هم در سوسیالیسم سوسیال دموکراسی لیبرال و هم در نئولیبرالیسم هست این ویژگی، مختص لیبرالیسم کلاسیک نیست. این یه نکته است که باید بهش توجه کنیم. البته در سوسیالیسم های رادیکال نیست، این جالبه، یعنی یکی از دعواهایی که مثلا سوسیالیسم های رادیکال پیرو ایدئولوژی مارکسیستی مثلا با لیبرال ها دارن همین مسئله جامعه مدنی است، یا در رژیم های فاشیستی نیست، یعنی رژیم های ناسیونال سوسیالیست و مثلا فاشیسم ایتالیایی و اینها، یعنی مختص مدل سرمایه‌داریه غرب مدرنه. مدل های مثلا سوسیالیستیش اینو ندارن، مدل های کالکتیویستیش کلن ندارن، مختص مدل فردنگار نظام سرمایه‌داری غرب مدرن هست. این رو بهش توجه کنید. اما تو نظام سرمایه‌داری فردنگار هست، یعنی تو همه مدل هاست، چه لیبرالیسم کلاسیک، چه سوسیال دموکراسی لیبرال، چه نئولیبرالیسم. یه نکته دیگری که باید درباره مفهوم جامعه مدنی من بحث کنم، فارغ از مختصاتش که حالا عرض خواهم کرد 1, 2, 3, 4, 5 خدمتون، نکته دیگری که باید بهش پرداخت این است که جامعه مدنی خودش یک مفهومی است که در چارچوب حوزه ایدئولوژی های لیبرال دموکرات دستخوش تحول شده، یعنی یا به تعبیر حال تحول نگیم، دستخوش تطور شده، یعنی تغییر شکل، تغییر رنگ داده و یک جریانی رو طی کرده و ما در واقع میتونیم شاید از حداقل از 2 نوع جامعه مدنی محقق شده در غرب مدرن و در چارچوب حکومت‌های سرمایه‌داری نام ببریم که من الان در باره اونها هم حرف خواهم زد. بعد این مختصاتی که بنده عرض می‌کنم به صورت نوعی جامعه مدنی تعلق داره، منتها بعضی از این مختصات این ویژگی رو پیدا می‌کنن که مثلا تو جامعه مدنی قرن 20 مرحله دومی، مرحله دومی هستن، تو مرحله اولیه نیستن، بعضیشون تو مرحله اولی هستن، تو مرحله دومی نیستن. حالا بیشتر توضیح خواهم داد. یه چیز رو بگم، ببینید از زمانی که مفهوم جامعه مدنی مطرح میشه در اندیشه سیاسی غرب مدرن، اونهایی که این اندیشه رو طرح میکنن، چه حالا هابز به خصوص لاک و چه اقتصاددانان کلاسیک لیبرال مثلا کسانی مثل آدم اسمیت، حتی تا حدی ریکاردو، و چه اونهایی که به نوعی منتقدین جامعه مدنی لیبرال هستند اما نه منتقد عالم غرب مدرن مثلا هگل و مارکس و دیگران، همه بر این نقطه اتفاق دارن، اتفاق نظر دارن که جامعه مدنی باطن به اصطلاح در باطن جامعه مدنی حیات اقتصادی سرمایه‌داران است، یعنی جامعه مدنی پوششی است برای دفاع از یا در واقع دفاع یا به نوعی تبلیغ یا توجیه یا مشروعیت بخشیدن به منطق سرمایه‌داری، منطق بازار، بازار سرمایه‌دار، بازار سکولار اومانیست مقصودمه. ما یه بازارهای سنتی ما قبل مدرن تو شرق داریم، من اونا رو نمیگم، بازار مدرن داریم حرف میزنیم. بازار مدرن بازاریه که با سرمایه‌داری سکولار اومانیست بلد اومده. دوباره باید یادآوری کنیم که از وقتی از سرمایه‌داری حرف می‌زنیم از مفهوم افواهیش فراتر بریم. در مفهوم افواهیش هر آدم ثروتمندی رو ما سرمایه‌دار می‌نامیم، مقصود این نیست. وقتی در معنای روشن تئوریکش توجه کنیم، سرمایه‌داری در همه دوره‌های تاریخ وجود نداشته. اینجا می‌فهمیم که سرمایه‌داری محصول مدرنیته است و اون وقت می‌فهمیم که سرمایه‌داری در قرن 14 15 میلادی پدید اومده. البته بعضی تئوریسین‌ها هستن معتقد از قرن 13 حتی، یعنی این به طور جدی ادعای مطرح می‌کنن. من فکر می‌کنم توی کتاب اون سرمایه‌داری و حیات مادی، حالا یادم نیست مال اسم نویسنده شدم رفته، ولی برون کلودر برون چالاک دارم، ولی حالا کسان دیگه هم هستن که اینها حتی قرن 13 هم رو مطرح میکنن و شواهدی هم میارن. ولی اون چیزی که ما میتونیم با جرأت بگیم اینه که اون چیزی که ما سرمایه‌داری مینامیم، سرمایه‌داری مدرن، سرمایه‌داری سکولار هومانیستی، از حدود قرن 14 هم پدید اومده. نخستین ظهورش در شهرهای بندری ایتالیا بوده، همون جایی که رنسانس هم ظهور کرده. و اون چیزهایی که درباره این سرمایه‌داری داریم میگیم، منطق سود، منطق بازار، خود مفهوم سرمایه، اینا همه برمیگرده به این. بنابراین اون مفاهیم ما قبل مدرن رو بذاریم کنار. بازار سنتی مثلا قرن 7 8 هجری در شهرهای پر رونق برفرض ایران، مثلا بازار قرن 5 6 هجری در نیشابور مصداق بازار سرمایه‌داری نیست. این رو توجه کنید. یا روت بازرگانی فرزند قرن 2 3 هجری در بغداد و در بازار مثلا بصره و در دوران خلافت عباسیان، و یا حتی تجارت عظیم ابریشم در چین باستانی و قبل از دوره اسلامی و بعد از دوره اسلامی، اینا مثل مصادیق اون بازار مدرن که داریم میگیم نیست. به اینا توجه کنید. خب بیایم حالا رو این مسئله ببینید. و اینم بگم هگل و مارکس تصریح دارن در این خصوص که ما برای شناخت جامعه مدنی باید روح سرمایه‌داری رو بشناسیم، و اقتصاددانان کلاسیک هم به این مسئله تصریح دارن. و اگر یک ذره کالبد شکافی کنیم تو آرای لاک یه نیمه تصریحی دیده میشه و حالا خواهم گفت. پس ببینید ما بیایم بفهمیم که این جامعه مدنی، این کالبدی که داریم میگیم چیه. این اساسا من اول یه چیزی رو بگم، یه سیر تطور کوتاه رو بگم. ببینید مفهوم جامعه مدنی در این معنایی که ما میشناسیم، یعنی جامعه مدنی که در اندیشه سیاسی مدرن مطرح شده، اولین بار توسط هابس خوب مطرح شد. اکثر دوستانی که با علوم سیاسی خوندن با این مسئله آشنان. در واقع هابس این مسئله، این دید رو مطرح میکرد که انسان‌ها در وضع طبیعی در یک رقابت گرگ‌صفتانه به سر میبرند، یک نوع گرگ‌بارگی دارند. خب میدونیم درکی که هابس از انسان ارائه میده مبنای انسانشناسی مدرنه. اساساً او گویا حقیقت انسان مدرن رو دیده و محاکات کرده و داره بیان میکنه، و این حقیقت چیزی جز همون رقابت خصمانه حول سود جویی نیست. این رو دیده، مجموعی از آدم های خودخواه سودجو در یک رقابت مداومه با هم. منتها هابز مطرح میکرد که میگفت اصلا چون متعلق به حقیقت انسان اینه، و میگفت که اینا در وضع طبیعی که به سر میبرن این انسان ها، خب همدیگر رو میخورن، همدیگر رو میکشن مثل گرگان. برای اینکه این رقابت سامان پیدا بکنه، حالت خونین نداشته باشه و نابود نکنه آدم ها رو، اینا میان یک قرارداد اجتماعی رو مد نظر قرار میدن که یک چیز فرضی است، و یک پدیده‌ای به نام جامعه مدنی متولد میشه. در نظر هابز جامعه مدنی ماهیت این انسان رو عوض نمی‌کنه، فقط این رقابت رو سامان میده. به تصور هابز حالت خصمانه رو ازش میگیره، و در واقع باز بنا به تصور هابز میاد قاعده مند میکنه و حدود میذاره برای اینکه اینا این رقابت رو انجام بدن.
و این سامان جدید رو ایشون جامعه مدنی مینامه، یعنی در واقع سیویل سوسایتی مینامه. منتها هابز معتقد بوده که این جامعه مدنی یک محور داره، اون محور شاه مطلق العنان مدرنه، یعنی در واقع هابز تئوریسین مدافع سلطنت مطلقه مدرن بوده. من قبلا هم عرض کردم خدمتتون که برخلاف این تبلیغاتی که غربی‌ها دائم میکنن که گویا ان تفکر مدرن از همون ابتدا مدافع مثلا تکثرگرایی و مخالف هر نوع تمرکز قدرت بوده، و یا دایه‌هایی که امثال مونتسکیو مطرح میکنن که صرف تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک نهاد رو معادل استبداد میگیرن، ضد آزادی میدونن، اتفاقا اولین دولت‌های مدرن که خود فیلسوفان مدرنیست همونها رو از نظر فکری تئوریزه میکردن، دولت‌های مطلقه هستن. یعنی در واقع وقتی که اصلا در واقع عالم قرون وسطا تغییر میکنه، عالم مدرن ظاهر میشه در حدود قرن 14 میلادی، قرن 15 میلادی، اکثر مناطق اروپا که جغرافیایی است که مهد این اتفاق است، یعنی مهد این ظهور عالم مدرنه، اینها دستخوش کشمکش های خونین مذهبی و سیاسی و جنگ های مداوم بودن. برای اینکه بتونن از این مسئله رها بشن و بتونن فضایی رو برای رشد سرمایه‌داری به راحتی پدید بیارن، به دنبال حکومت های مطلقه متمرکز نیرومند بودن و اینها رو تئوریزه میکردن. یکی از این تئوریسین ها هابز. هابز 1679 مرده. ایدئال هابز از جامعه مدنی، و باز برگردید تو جامعه مدنی به اون باطنش، یعنی اون اقتصاد سرمایه‌داری، منطق سرمایه، که حالا عبارات رو از هگل براتون میخونم و مارکس، کسان آشکارا میگن که این منطقش چیزی جز سرمایه‌داری نیست. هگل که رسما میگه، میگه جامعه مدنی یعنی منطق بازار، بازار مدرن. یعنی بعد این اینا برای میگن این جامعه مدنی رو برای اینکه محقق کنیم اون دوره، یعنی شما باید برگردید به اون زمان، قرن 16 هم قرن جنگ های مداوم اروپایی ها با همه، جنگی دورانیه که حکومت ها ضعیفن، حکومت ها، نه اینکه همشون، ولی حکومت های ضعیف زیادن، دائما زد و خورد وجود داره، امنیت برای سرمایه وجود نداره، سرمایه اگر امنیت نباشه رشد نمیکنه، گسترش پیدا نمیکنه. سرمایه در مفهوم مدرن دارم میگم که ذاتاً نامشروست، ذاتاً بر مبنای سود نامشروع بنا شده، چه استثمار از طبیعت، چه استثمار از انسان، از نیروی کار انسان، و ذاتاً منطقی جز سود نداره، یعنی همه چیز قربانی سود. این برای اینکه رشد پیدا کنه اون زمان نیاز به امنیت داشت، برای ایجاد اون امنیت یا نیازمند دولت‌های مطلقه بودن. برای همین ما شاهد این هستیم که تدریجاً از اواسط قرن 15 و قرن 16 یکی یکی رژیم‌های مطلقه ظهور می‌کنن. یه نمونه‌اش که اینا خودشون تاریخ نگاران غربی اون رو سرآغاز سلطنت‌های مطلقه مدرن می‌دونن، سلطنت لویی 11 که سال 1461 شروع میشه و تا 1483 ادامه داره. اون فرانسه رو متمرکز می‌کنه و تأثیر می‌ذاره در مسیر رشد سرمایه‌داری در فرانسه. یه نمونه دیگه‌اش سلطنت خاندان تئودوره در انگلستان. این خاندان نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری، در سیطره نظام سرمایه‌داری در انگلستان و در شکل‌گیری نظام امپراتوری استعماری انگلستان بازی می‌کنه. خاندان تئودور، در واقع قبلش بذارید بگم که یک مجموعه جنگ‌های چندین ساله بین اشراف انگلیسی وجود داره از مقطع 1455 تا 1485. یعنی برگردیم یه ذره عقب‌تر، از سال 1337 میلادی، یعنی قرن 14 دقت کنید، زمانی که نطفه سرمدلی مدرن داره در ایتالیا بسته میشه، از سال 1337 تا 1453 فرانسه و انگلستان درگیر جنگ های مداومی با هم دیگه هستن که موسوم به جنگ های 100 ساله است، که جان دارک قهرمان فرانسه تو همین یکی از این جنگ هاست. هر دو اینها خونین و خسته از این جنگ ها میان بیرون، 1337 تا 1453.
چند سال بعد اولین سلطنت مطلقه در فرانسه ظهور میکنه 1661 تا 1683 توسط لویی 11. چرا؟ حاصل اون جنگ هاست. اینا به این نتیجه میرسن که باید حالا متمرکز شیم، سرمایه‌داری ظهور کرده تو ایتالیا هست، عالم حال و هوای سرمایه‌داری است، میخوان متمرکز شن، امنیت برای سرمایه ایجاد کنن، برن به سمت سیستم سرمایه‌داری. 1637 تا 1653 جنگ های 100 ساله تموم میشه. دو سال بعد بلافاصله جنگ های داخلی در انگلستان شروع میشه تحت عنوان جنگ های گل سرخ یا جنگ های گل روز بهش میگن، چون گل روزه در واقع، یکیشون هم گل روز سفید بوده، یکیشون گل روز قرمز بود و اشراف بودن. اینا با هم میجنگن 30 سال، اینا با هم میجنگن 1655 تا 1685. اشراف تضعیف میشن، فضا برای ظهور یک سلطنت مطلقه، یک شاه مطلق العنان مدرن آماده میشه. شاه مطلق العنان مدرنی که وظیفش این هست که سرمایه‌داری مدرن رو در انگلستان گسترش بده. اینجاست که خاندان تئودور ظهور میکنن، هنری هفتم به قدرت میرسه 1685. این بنیانگذار سلطنت مطلقه مدرن در انگلستانه. و شما ببینید حالا دونه دونه بخوام مثال بزنیم، توی اسپانیا هم همینه. تو اسپانیا سرمایه‌داری از دل سلطنت مطلقه خاندان فردیناند ظهور میکنه. یعنی سال 1669 زمان‌ها رو هم ببینید، همه توی یه دوره، قرن 15 و 14 اومد. یعنی زمانی که سرمایه‌داری ظهور کرده داره رشد میکنه تو عالم. اینا یکی یکی میرن به حلقه میپیوندن. خاندان فردیناند پادشاه یه منطقه بود، اون منطقه اون زمان پرتغال و بخشی از پرتغال و اسپانیا با هم بودن که یکیشون خاندان کاستیل بود، یکیشون خاندان آراگون. الان یادم چرا آراگون، فردیناند مال چیز پادشاه آراگون بود، یه ملکه‌ای به نام ایزابلا بود، ملکه کاستیل. اینها با هم، فردیناند با ایزابلا ازدواج میکنن، دو سلطنت با هم ادغام میشن. 1469 بنیان سلطنت مطلقه اسپانیا گذاشته میشه که همین یکی یکی این سلطنت ها رو شما برید نگاه کنید، سرمایه‌داری با اینا شکل میگیره، استعمار با اینا شکل میگیره، استعمار غربی هر یه جایی دیگه. همین خاندان هستن که یهودی ها فریبشون میدن و پول، بخشی از پول، بخششو از هزینه یا نه بیشتر امکانات در اختیار کریستوف کلمب میذارن با پول یهودی ها، برای اینکه آمریکا رو که میدونستن آمریکا سکش کنه، که در واقع برای اینکه محل استقرار یهودی ها قرار بده. و همین خاندان هست که آخرین بخش باقی مونده حضور مسلمین در اسپانیا رو از بین میبره، و همین خاندان هم هست که تفتیش عقاید رو که اینا اینقدر در قرون وسطا میگن و دست اثر قرون وسطا وجود نداشته، مختص قرن 13 و 14 و 15 هم هست، این خاندان در اسپانیا عمدتاً بناش میکنه. خاندانی که بانی سرمایه‌داری اسپانیاست. پس رژیم های مطلقه اولین شکل حکومت های سرمایه‌داری هستن که حکومت های مدرن هستن که شکل میگیرن. خب و با معماران سرمایه‌داری هستن تو تک تک این کشورهایی که آدم میبینه. از 1685 از که در خاندان تئودور ظهور میکنه، خاندان تئودور سه تا چهره بسیار مهم داره: هنری هفتم، هنری هشتم، ملکه الیزابت. الیزابت کسیه که، یعنی در واقع این خاندان اصلا تحولات مذهبی ایجاد میکنن، نفوذ کلیسای کاتولیک در انگلستان از بین میبرن، یهودی ها رو وارد انگلستان میکنن. میدونید یهودی از سال 1290 بیرون شده بودن از انگلستان به دلیل تحرکات وحشتناکی که داشتن، انگلستان بیرون کرده و حق ورود به اینا نمیداد. اینها زمینه رو فراهم میکنن، اصلا کل ماجرای تاریخ اروپا تو این مقاطع عوض میشه. اولین چاله بحث ما تاریخ نیست، فلش کنیم. بحث این است که پس اولین مدل حکومت یا دولت در دولت مدرن، دولت مطلقه است. و هابز به عنوان تئوریسین مهم به اصطلاح دولت مطلقه، وقتی که مفهوم جامعه مدنی رو طرح میکنه، که جامعه مدنی گفتیم باطنش اقتصاد سودمحور سرمایه‌داری و روابط مبتنی بر سرمایه‌داری و بست این روابط در تمام ارکان زندگی است، هابز به دنبال این تلقی میره که اون جامعه مدنی که اون میخواد شکل بده، محورش یک فرد یعنی پادشاه مطلق العنانه. این تلقی اول از جامعه مدنی است. اما این تلقی نمیمونه، اندکی بعدتر وقتی که انگلستان مرحله نیاز به سلطنت مطلقه رو ازش عبور میکنه، یعنی انگلستان امنیت تامین میشه، انباشت سرمایه صورت میگیره، روندهای استعماری شروع میشن از مقطع 1685 تا مقطع مثلا سالهای 1640 میلادی، یه چیزی نزدیک 200 سال 180 سال. این پروسه‌ها که انجام میشه، اینا احساس میکنن حالا میتونن از سلطنت مطلق عبور کنن، به سمت مدلی برن که اون مدل مدلیه که ما تو لیبرالیسم میشناسیم، یعنی مدل متعلق به تفکیک قوا. حالا دیگه سلطنت، حالا دیگه دولت مطلقه میشه بعد اخ میشه، حالا بهش حمله میکنن که دیگه تمرکز قدرت دست یک نفر نشانه استبداد میشه، نمیدونم آزادی کشی میشه، شروع میکنن حمله کردن. از این مقطع یک مفهوم جدید از جامعه مدنی ظهور میکنه، مفهومی که با جان لاک پدید میاد. جان لاک 1632 تا 1704، جان لاک مفهوم جامعه مدنی رو میگیره، یه تغییراتی توش میده. جان لاک هم بیش از حتی هابز معتقده که باطن جامعه مدنی چیزی جز سرمایه نیست، روابط سرمایه داری نیست، چیزی جز سود محوری نیست. یه لحظه زیر اونجا چشم بس لاک رو بگم، چشم سود محوری نیست. بنابراین چی کار میکنه؟ منتها فقط فرق لاک اینه، لاک میاد میگه که برخلاف اونچه که هابز میگفت در وضع طبیعی درسته، لاک هم تلقیش این که انسان موجودی سود محور، اینا انسان رو یک اتم میدونن دیگه، من قبلا گفتم اتم نفسانی، اتمی که فقط با سودجویی و لذت طلبی حرکت میکنه. منتها تو این مقطعی که ما داریم ازش حرف میزنیم، سودجویی مقدم بر لذت طلبیه، اینو باید بهش توجه کنیم. ما یک دوگانه ای داریم، دوگانه به هم پیوسته ای داریم به نام سودجویی و لذت طلبی که هر دوش سکولار هومانیستی هم. به هیچ وجه اینو با مفهوم سود طلبی مشروع دینی یا لذت طلبی اخلاقی و مشروع اینها یکی نکنید، این غلطه. ما با یک دوگانه جدیدی روبرویم، یک به قول امروزی‌ها پکیج چی بگیم، سیستم، یه دوگانه است به نام سود طلبی و لذت به سودجویی یا لذت طلبی، سودجویی لذت طلبی، ماهیتاً سکولار هومانیستی است، ماهیتاً متفاوته با اون چیزی که تحت عنوان سودجویی های اخلاقی در عوالم ما قبل مدرن بوده یا لذت طلبی های اخلاقی و مشروع هستن، ماهیتاً با اون متفاوته. منتها وقتی که مفهوم جامعه مدنی ظهور میکنه، در ابتدا قانون توجه اشکال خواهیم دید، اول رو سودجوییه، ولی از قرن بیستم لذت طلبی پررنگ‌تر میشه و بعد خواهیم گفت که تو این تطوری که پیدا میشه چگونه لذت طلبی و سودجویی غلبه میکنه و چگونه با بی‌معنا شدن لذت و فروپاشی معنا اینا وارد فاز ابسوردیته میشن، که من اینا رو امروز سعی میکنم توضیح بدم. این اون مراحل تطور جامعه مدنی در غربه که ما تو هر بحثی راجع به جامعه مدنی باید به اینا تکیه کنیم. و این بحثی هم که مثلا رولان بارت میگفت، که من قبلا هم گفتم که امر جنسی همه جا هست و در واقع جز اونجا که باید باشد، این کانون همون بحثه و اون بحثایی که بودریار رو اینا مطرح میکنن اینا به اونجا برمیگرده. حالا بعدا میگم. خب پس ما الان بیایم مفهوم لاک رو میگم بعد خدمت شما هستم. بیایم مفهوم لاک. لاک میاد میگه که همون وضع طبیعی است، انسان ها اتم های سودجو هستن، در یک رقابت دائمی به سر میبرن. منتها این گونه نبوده که اینا نمیتون مثلا حقوق همدیگر رعایت نمیکردن، ولی خب اومدن عاقلانه کاری کردن، یک قرارداد اجتماعی تنظیم کردن که اون قرارداد اجتماعی قدرت رو به یک نفر دیگه نمیده، به دوران دولت مطلقه گذشته. یک نوع تقسیمی که از دولت میکنه یک دولت لیبراله. این یه مفهوم از جامعه مدنی سیزور میکنه. در امتداد این مسیر کسانی که میان بازی جامعه مدنی رو عهده‌دارش میشن دیگه اقتصاددان هستن. به خوبی فهمیدن اقتصاددان کلاسیک که جامعه مدنی جانمایه جز منطق سرمایه‌داری نداره. اینا هم تئوریسین های اقتصاد سرمایه‌داری هستن. بنابراین مدل های جامعه مدنی رو هی میپردارنن. بفرمایید حالا فرماشتون.
این که توی برهی قدرت مطلقه میتونه سر نظام سرمایه‌داری حفاظت رو بسرد کنه، بعد مثلا چجوری میشه قدرت مطلقه که نمیتونه اون منافعشون رو تامین کنه که روی میارن به ترتیب و قوا و اینجور چیزا، یعنی ظاهرن میگم علتش این بوده.
خیلی خوب سوال کردید، ممنونم. یه سعی می‌کنم توضیح کوتاهی بدم چون بحثمونی سریع بگیرم، ان شاءالله این درس‌ها تاریخ گذاشتیم مفصل‌تر میگم. ببینید ماجرا چیه. ببینید شما برید تو اروپای قرن 14 و 15 میلادی، تو اونجا نگاه می‌کنید، اول یک نظام ملک و طوایفی است، همه تیکه تیکه، هر کی ساز خودشو می‌زنه. بعد اینها این تیکه تیکه ها، مثلا شما آلمان رو نگاه کنید، آلمان اصلا وحدت نداره، مثلا چیزی به نام آلمان وجود نداره. آلمان سال 1871 ساخته میشه، تخصیص میشه توسط بیسمارک. آلمان مجموعی از امیرنشین هاست، 20 تا 30 تا امیرنشین در دعوای دائمی با هم، در رقابت با هم. خب این فضا اجازه رشد به سرمایه نمیده، سرمایه نمیتونه این فضا رشد کنه، چون همش جنگ، همش ناامنیه، همش سیستم واحدی وجود نداره، قواعد منظم وجود نداره. ماجرا چگونه میشه؟ اینها احتیاج به یک به اصطلاح سازماندهی، به ایجاد یک مرکزیت، ایجاد یک امنیت و ایجاد ارکان ثابت دارن. یه ذره مثالش نه عیناً، یه ذره شبیه سال بعد از جنگ جهانی اول ماست. ببین استعمار انگلیس چرا رو آورد به رضا خان؟ استعمار انگلیس احساس کرد که جامعه ایران قرارداد 1919 نمیپذیره، تحت حمایت نمیشه. خب اگر اوضاع رو به همون حال رها می‌کردن، اوضاع بعد از مشروطه و بعد از جنگ جهانی اول، همه داشتن تو سر هم می‌زدن. خب چیزی برای اینا رخ نمی‌داد. یه دولت، اینا احساس کردن که اول خطر شوروی و بلشویک‌ها هم، ثانیا خب اینا گردش سرمایه رو می‌خواستن ایران رو تبدیل به بازار فروش کالا کنن، نفت ایران رو غارت کنن، ایران سدی برای روس‌ها در مقابل هند باشه. خیلی از چیزا از ایران می‌خواستن. این رو کی باید اجرا می‌کرد؟ یک مشتاهنی، یک دولت مقتدر. خب برای من رضا خان را بردن سر کار. حالا توی اینجا هم شما بیاید به این توجه کنید، طبقه سرمایه‌دار نوظهور در اروپا قدرت سیاسی هنوز نداره، فقط قدرت اقتصادی داره. در 14 تا 15 با چند محور قدرت روبروه. در قرون وسطای قدر کلیسا هست، اشراف هستن، شاه هم هست، همه دارن ساز خودشونو میزنن و اینا با هم درگیرن. دارن سرمایه‌دارا بهتر می‌بینن با شاه بسازن، یه شاه مطلق الانان سر کار بیارن. اون شاه مطلق الانان هم دست کلیسا رو تا حدی قطع کنه، هم اشراف رو سر جاشون بنشونه و فضا و قبا بعد، نه اینکه عامل اونا باشه، با اینا مبادله میکنه. یعنی شاه میاد سر کار، اینا بهش امتیاز میده، اونم بهش امتیاز، به این امتیاز میده، به توافق میرسن برای اینکه فضا برای رشد سرمایه‌داری فراهم بشه. این کارو کردن تو فرانسه و انگلستان، به طور موفق این کارو انجام دادن و اون در واقع فضا ایجاد کرد که روابط مناسبات تجاری سرمایه‌داری باز بشه، استعمار راحت انجام بشه، نیروی نظامی رژیم انگلستان به حمایت از سرمایه‌داری انگلستان برمیخیزه، این فضا آماده میشه. ببین اینو بهتون بگم، برخلاف این چرندیات من معذرت میخوام، اینجوری میگم که لیبرال ها در مورد ایران میگن و هی میخوان بر اساس مدل های نئولیبرالی خصوصی سازی توسعه سرمایه تو ایران انجام بدن، حتی اگه اینا توسعه سرمایه‌داری هم میخوان انجام بدن، با دخالت مستمر دولت میتونن. هیچ جای دنیا، لحظه تولد شو میگم، لحظه بلوغ و نضج ایران نمیگم، هیچ جای دنیا، نه در ژاپن، نه در آلمان، نه در انگلستان، نه در فرانسه، نه در آمریکا، سرمایه‌داری در لحظه تولدش با یک دولت مدل لیبرالی و این حالت ها متولد نشده. همه جا دولت ها دخالت کردن، از سرمایه‌داری بومی دفاع کردن، سرمایه‌داری مهاجم رو عقب روندن، امتیاز دهی کردن، تبعیض قائل شدن، اراده مطلقه گذاشتن. من دفاع نمی کنم از سرمایه‌داری، مثلا خوشم نمیاد، ولی دارم میگم که اگر اینا سرمایه‌داری میخوانن با این مدل ها به دست نمیاد. این مدل ها همش سر کاره، بازیه همش. یعنی اینا سرمایه‌داری چون نگاه ژاپنش هم با اراده آهنین سرمایه‌داری، آلمان اصلا بیسمارک معروف به صدر اعظم خون آهنه. یعنی میگه اگر بیسمارک ظهور نمیکرد و این وحدت رو ایجاد نمیکرد، آلمان نابود میشد. ولی آلمان صنعتی نتیجه پروسه 400 ساله سرمایه بوده، ولی آلمان صنعتی نیرومند سیاسی که میتونه دو تا جنگ جهانی رو تو قرن 20 تجربه پشت سر بذاره، نتیجه مشتاهنی بیسمارکیه. من طرفدار مشتاهنی نیستم، باز توجه کنید، من دارم میگم که ما یه ذره فریب این بازی ها رو نخوریم. بنابراین اینها سرمایه‌داری برای اینکه سرمایه‌دارا با شاه به توافق میرسن، شاه اشراف رو سرکوب میکنه تو انگلستان. فرصت خوبی هم داشته، چون اشراف 30 سال زده بودن تو سر هم، داغون شده بودن، تضعیف شده بودن. شاه بالا سر اینا قرار میگیره، شاه میاد اشراف رو سرکوب میکنه به نفع سرمایه، طبقه سرمایه‌دار. پس یه محور قدرت هست میشه، گفتیم سه تا محور هم دیگه، شاه، کلیسا، اشراف. اشراف از میشه، کلیسا و شاه میمونه. هنری هشتم دخالت میکنه، کلیسا رو هم حذف میکنه. یعنی هنری هشتم کلیسای مستقل ملی انگلیسی میسازه با منطق سرمایه‌داری، کلیسایی که به شدت به پیوریتانیسم نزدیکه، به تفسیر یهودی سرمایه‌داران از مذهب مسیح نزدیکه. ارتباطش با کلیسای کاتولیک قطع میکنه، محور دوم قطع میشه، میمونه شاه مطلق الانان طبقه سرمایه‌دار در یک توافق تاریخی. 30-40 سال 50 سال 100 خورده سال میگذره، توی 1640 این توافق تاریخی میشکنه، چون طبقه سرمایه‌دار دیگه اونقدر قدرت داره که حالا سهم سیاسی میخواد. اینجاست که در قالب پارلمان علیه خود شاه عمل میکنه و تا دیروز اگر مطلق العنان طرفدار دولت مطلق العنان بود، حالا تفکیک قوا مطرح میکنه، حالا میگه بیان پارلمانتاریسم بیاریم و شاه رو هم زمین میزنه. یعنی شاهی رو که میخواد جلوش وایسه، یعنی چهار اول رو اعدام میکنه، گردن میزنن شاه رو میکشن. سال 1649 کرامبل رو سر کار میگیرن. کرامبل یک مستبد تمام عیاره، یک پیوریتن ماسون، احتمالا ماسون هم هست، یعنی جون به حلقای پیش ماسونی وابسته است، تعلق شدید به یهودی ها داره، استعمارگره، ایرلند رو اون میگیره، اسکاتلند رو اون میگیره و بعد ساختار سرمایه‌داری کامل، ساختار سیاسی قدرت بهش میدن. بعد دوباره استوارت ها که میانی کشمکش ها ادامه داره تا اون چیزی که خودشون میگن انقلاب باشکوه که تروریسیانش جان لفیه، کامل قدرت رو به سرمایه‌داری واگذار میکنه. ببین این ماجرا معامله و چیزه. سرمایه‌داری قدرت اقتصادی اول گرفته، با توافق با شاه دو تا محور دیگر رو میزنه، اول اشراف که ضعیفن، بعد کلیسا، بعد به این نقطه میرسن سرمایه‌داری اونقدر قویه که حالا تصفیه حساب میخواد بکنه. تو ایران ما هم تو فتنه 80 داشتن همین کارو می‌خواد. سرمایه‌داری احساس کرد اونقدر قوی از اقتصادی و سخنگوی به نام جنرال نیولیبرال داره، حالا سهمشون می‌خواست، سهم سیاسیشو میگفت دیگه نه دیگه من نباید تو حاشیه باشم دیگه، مثلا مدل غیر مدل ولایت فقیه، فارغ از اینکه اقتصاد ما الان هر چی هست، مدل ولایت فقیه برای اقتصاد سرمایه‌داری قابل پذیرش نیست. مدل ولایت فقیه با سر اقتصاد سرمایه‌داری نمیتونه. وقتی شما اقتصاد رو سرمایه‌داری میکنید، فرهنگ رو سرمایه‌داری میکنید، اون ساختار سیاسی با اون مدل دیگه با این سازگاری نداره، برای این با هم به چالش در میاد. در سال 88 احساس کردن ما میتونیم با تکیه بر مثلا نیرویی که از طبقه متوسط مدرن به خیابون میاریم و نمایندگان سیاسی که در جناح نئولیبرال داریم، حالا ماسکا رو بذارید کنار، ماسکا نفاق، ماسک مثلا من محسن امام بودم فلان بودم، اینا رو برشون کنید، اینا نفاق، این ماسک، ماسک رو بذارید کنار، پشتش نئولیبرالیسمه. با گفتن می اومدن که تا حساب سیاسیشون، یعنی بگیرن سهم و بگیرن، هنوزم میاد، چون احساس میکنن خب سرمایه‌داری وقتی تسلط اقتصادی رو پیدا میکنه، ارکان حیات اجتماعی و فرهنگی رو به دست میگیره، خب طبیعیه دیگه باید نمایندگان سیاسی خودشو بفرسته تو قدرت، دیگه نمیخواد نماینده سیاسی دیگه داشته باشه، خیلی طبیعیه، تو همه جای تاریخ هم پیش اومده. حالا بگذاریم، پس این از مفهوم جامعه مدنی. حالا بریم، من یه بخشی از یک عبارتی از یک پژوهشگر چیز حد در مفهوم جامعه مدنی براتون میخونم، برای اینکه این مفهوم رو براتون آشنا کنم، بعد سعی میکنم سریع مختصات رو بگم چون من ممکنه زودم برم. خیلی سریع من این عبارات رو براتون میخونم، از نویسندش خانم نیران چاندوکه در توضیح چیز میگه، نسبت اقتصاد و اقتصاد سیاسی، اقتصاد سرمایه‌داری با مفهوم جامعه مدنی. یه اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان یک برداشت نوین از جامعه، نه تنها یک علم درباره جامعه به وجود آورد، این توجه کنید، بلکه بر این فرض بود که این علم هنجارهای جهان شمول رو به وجود آورده است. عقل، مفهوم باید بنویم عقل مدرن، در واقع پیشرفت مادی همون چه ترقی و پیشرفت اخلاقی درجه بندی شده و تمام این معیارها در مفهوم جامعه مدنی جمع می شود. روح سرمدنی میاد تو مفهوم جامعه مدنی. این بی دلیل نبود خرداد 76 آقایون با جامعه مدنی اومدن. جامعه مدنی شعار قدیمی لیبرالیسمه. به عبارت دیگر مفهوم جامعه مدنی به معیاری برای ارزیابی درجه پیشرفت جوامع تبدیل شد و کسانی مثل آدام فرگوسن، این همون لیبرال از روشنگری اسکاتلندیه که گفتم، چنین نتیجه گرفتن که جامعه پیشرفته رای جامعه مدنی و جامعه ابتدایی فاقد آن میباشن. در اینجا یک چرخش تاریخی جالب مشاهده میشود، داره فاز بعد از هابز و لاک رو میگه، فازی که هابز و لاک جامعه مدنی مطرح کردن، حالا اقتصاددانا دارن جامعه مدنی میگن. جامعه مدنی دیگه نقطه مقابل وضع طبیعی نیست، مثل حالتی که تو هابز و لاک میشناخته بدان گونه که نظر فرزان قرارداد اجتماعی تصور میکردن، بلکه نقطه مقابل استبداد شرقی و غربی و فئودالیسم است، بحثی که مونتسکیو مطرح میکنه. از نظر اقتصاددانان سیاسی کلاسیک جامعه مدنی آخرین و پیشرفته ترین مرحله تاریخ بود و از مرحله عالی تری از رشد و توسعه حکایت میکرد. حالا دیگه اینا رو بلش کنیم، اینا رو بلش کنیم، بذار ببینم که جایی که چیزه اینجا رو توجه کنیم. بر این اساس جامعه مدنیه در زندگی فردی و اجتماعی اقتصاد درجه اول اهمیت و سیاست درجه دوم قرار دارد. جامعه مدنی حوزه خودخواهی همگانی است. این جامعه مدنی اتم ها، اتم نفسانی، جامعه مدنی حوزه خودخواهی همگانی است، جایی است که در آن من هر کسی را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خود می‌دانم. این رابطه ابزاری که میگم رابطه شیعی، منطق سرمایه تو رابطه اجتماعی نه، هم میای تو میدون دنیا با زندگی یعصی مبادله است، من میام همه وسیله‌ام بر من، هر کی سود داره نزدیک میشم، هر کی نداره دور میشم، هر کی لذت میده نزدیک میشم، هر کی نداره دور میشم، همه چیز اینجوری است. جایی که در آن من هر کسی را، من مخصوصا یه بار تو آوردم، چون اگه من بگم کسی گوش نمیده، من مخصوصا اینا را آوردم برای که بگم خودشون ریاست تو این بین این عبارت از هگل و اینا هم عینن آورده، من توصیه بعد میگم به چند کتاب از هگل و مارکس رجوع کنید، فوق العاده است. میزنه جایی که در آن من هر کسی را وسیله برای دستیابی به اهداف خود میدونم. بارزترین شکل آن زندگی اقتصادی است که در آن من به خرید و فروش میپردازم، ولی نه برای رفع نیازهای دیگران، بلکه برای استفاده از نیازهای دیگران جهت ارضای نیازهای خودم. اهداف من به وسیله نیازهای دیگران برآورده می شود. هر چه وابستگی دیگران به نیازی که من می توانم آن را برآورده سازم بیشتر باشد، من از موقعیت بهتری برخوردار خواهم بود. در واقع از نظر آدم اسمیت ظهور جامعه مدنی معلول سودجویی افراد بود و نه معلول خواست و برنامه‌ریزی و کام. از نظر اقتصاد سیاسی کلاسیک، این هم اقتصادی که لیبرال تئوریزه میکنه، لیبرالیسم آدم اسمیت سر دستشه، یه لیبرالیسم کلاسیک رو، نئوکلاسیک هم که تئوریزه میکنن، به نوعی کمک میکنن به فون میزر و به فون هایک و به نئولیبرالیسم. از نظر اقتصاد سیاسی کلاسیک یک جامعه مدنی بالغ حداقل از 3 عنصر تشکیل میشد. اینو توجه کنید، فردگرایی که تلفظ درستش فردنگاری، اینجا ترجمه بد ترجمه کرده، فردنگاری، مالکیت و بازار. روی این مالکیت توجه کنید، خود این مفهوم لیبرالی مالکیت خیلی روش بحثا. ببینید ما تو آثار لیبرال ها با این مسئله برمیخوریم، اینها حتی آزادی رو از طریق مالکیت ممکن میدونن، یعنی مالکیت اونقدر مفهومش گسترده است. حالا من تو ادامه بحث میگم، اصلا جانمایه و باطن شعار آزادی بیان مالکیته، اجازه در تجنظر داشتن، در واقع اجازه در جستجوی مالکیت و تجنظر در آرای خود به منظور تجنظر در برنامه در مسیر سودجوییه. اینا همه چیز رو اقتصادی میدونم. ببین برای ما خیلی سخته، چون ما این جامعه علاقه که خیلی سرمایه‌داری شده، ولی هنوز ما از اون منطق دوریم، چون پشتوانه‌های فکریش هم نداریم، خیلی سخته بذاریم خودمون اونجا. ولی باید برید تو اون فضا، تو فضای قرن 19 اومی. یه فضا از قرن 19 به بعد یک فضای کاملا سوداگرانه، تا اینا رو بفهمید پشت این حرفا چیه. فردنگاری، مالکیت و بازار، اینا عناصر جامعه مدنی هستند و دقیقاً همین 3 عنصر بودن که به عنوان ارزش‌های مطلق در تئوری لیبرالی پذیرفته شدن. در واقع این 3 عنصر به مضامین اصلی اندیشه لیبرالی تبدیل شدن. آرمان استقلال فرد در مبادلات اقتصادی از نظر سیاسی، این همون چیزی که دارم میگم، آرمان استقلال فرد در مبادلات اقتصادی از نظر سیاسی به حق آزادی و برابری در صحنه سیاسی تبدیل گشت. ببینید تا متوجه نشیم که جامعه مدنی بیان سیاسی اقتصاد سرمایه‌داریه، باطن این جامعه رو نمیفهمیم و نسبت لیبرالیسم با سرمایه‌داری رو نمیفهمیم. نه، میگه آرمان استقلال فرد در مبادلات اقتصادی از نظر سیاسی به حق آزادی و برابری در حوزه سیاسی تبدیل گشت. یعنی چی؟ آرمان استقلال فرد در مبادلات اقتصادی یعنی چی؟ یعنی در تلقی سرمایه‌داری هر انسانی یک اتم قائم به خوده، انسان هم کسی که سایه سرمایه است، کسی که سرمایه نداره که انسان نیست. یعنی مثلا اونجا دیدیم که کانت و همه اینا بود، لاک و اینا. پس من صاحب سرمایه میام با یه صاحب سرمایه دیگه قرار مبادله کنیم، مبادله که من سود ببرم اون سود ببره، من از زیان دوری کنم اون از زیان دوری کنه. اینجا من باید استقلال داشته باشم، یک سلسله حقوق داشته باشم. این استقلال و حقوق رو وقتی میخواین اینا فرمولش کنن در قالب مفاهیمی مثل استقلال فردی، آزادی انسانی تئوریزش میکنن، قشنگ میشه، شکیل میشه، جذاب میشه، خواستنی میشه، فریبنده میشه، اما باطنش اینه. برای همینه که قبل وقتی که اون جنبه های بحث از حقوق انسانی میشه، اما اگر سرمایه به خطر بیفته دادش در میاد. اما اگه مثلا شما مثلا در این حال زندان گوانتانامو هم داشته باشید، حقوق فردی به خطر نمیفته، سر صدا میکنن ولی به خطر جدی نمیگیرن. متوجه میشین چی میگم؟ یعنی باطن، یعنی یه هر چیزی یک هسته مرکزی داره، احساس حواشی داره. حواشیش ممکنه خیلی شعارا باشه، تا حدی بهش ملتزم باشن نباشن. اونی که باید ملتزم باشن هسته مرکزی است. هسته مرکزی اقتصادی است. حقوق انسان سرمایه‌دار تو مبادله اقتصادی رو رعایت کنید، امنیت و آزادی شما رو رعایت کنید، بقیه‌اش حالا شد شد نشد نشد دیگه. با همون منطقه که اینا عربستان رو ازش راحت حمایت میکنن، اگه شما با منطق حقوق بشر وارد بشید عربستان که فاجعه است با این چیزی که دارید میدید. ببینن ما میگذرن، چشم میبندن، گوانتانامو رو میبندن. چرا؟ چون اون اصلی سر جاشه، داره اونو میگه، داره میگه این شعارها باطنش اونه. آرمان استقلال فرد در مبادلات اقتصادی از نظر سیاسی به حق آزادی و برابری در حوزه سیاسی تبدیل میشه. شعارش اینجوری میشه. بدین ترتیب اقتصاددان کلاسیک مضامین دستورکار لیبرال ها رو تعیین نمودند و در اندیشه هر دو گروه مذکور مفهوم جامعه مدنی به عنوان حوزه تاریخی حقوق و آزادی های فردی از جایگاه مرکزی برخوردار بود. این حقوق آزادی فردی جانمایش همون آزادی اقتصادی است، حوزه‌ای که در آن افراد در تعقیب علاقه خصوصی خود به رقابت با یکدیگر می‌پرداختند. بدین ترتیب جامعه مدنی به حوزه‌ای تبدیل می‌شد که در آن فرد مجاز است به تعقیب منافع شخصی خود بپردازد، حوزه‌ای که در آن فرد باید در تعیین منافع خود در بازاندیشی عقاید خود آزاد باشد. چون دائما شما در مسیر جستجوی سود و مقابله و مبادله هی نیاز به تغییر استراتژی، تغییر برنامه، تغییر فکر دارید. همه چیز باید آزاد باشه در مسیر اون سودجویی. فردگرایی یعنی اون فردنگاری، مالکیت و بازار آزاد به عنوان عناصر سازنده جامعه مدنی اصول عمده اقتصاد سیاسی کلاسیک و کل سنت لیبرالی تشکیل می‌دهد. خواستید بعداً کتابتون میگم معرفی دنبال کنید بخونید. خب حالا بیایم رو بحث خودمون. ببینید من خیلی نمیخوام طولانیش کنم چون خسته میشید، فقط یک دو سه چهار میکنم و تمومش میکنم. فقط اجازه بدم میخوام که یک عبارتی از هگل رو هم درباره هگل رو هم براتون بخونم. هگل هم یه دو صفحه‌ای هست، یه صفحه و نیمه. هگل هم اینجا راجع به جامعه مدنی حرف میزنه، حرفاش خیلی قشنگه. اینم میخوام که چون یکی از تئوریسین های جامعه مدنی هست، متو هگل خیلی خوب فهمید، یعنی فهمید که این جامعه مدنی لیبرال خودش رو نابود خواهد کرد، بنابراین احساس خطر کرد و سعی کرد این جامعه مدنی رو سازماندهی کنه، سازماندهی عمودی، که خب لیبرال ها نپذیرفتن. حالا از این رو سریع بگم، نزد هگل جامعه مدنی مجموعی از کردارهای اجتماعی است. این هم توجه کنید، ببینید عصر اقتصاددانای کلاسیک کیه؟ قرن 18 و 19. آدم اسمیت 1790 مرده، ریکاردو 1832 مرده، دوره اوناست. از 1860 به بعد 1870 به بعد سوسیالیست‌ها ظهور می‌کنن با میولیت مارکس، جبهه‌ها شروع میشه. هگل کی مرده؟ 1831. توجه کنید، نزد هگل جامعه مدنی مجموعی از کردارهای اجتماعی است که منطق اقتصاد سرمایه‌داری آن را تشکیل می‌دهد. خیلی روشنه و بازتاب خلق و خوی بازار هستند. واقعا جامعه مدنی بازتاب خلق و خوی بازاره، اما هستی متمایز از اقتصاد دارد. یعنی یه ساختار سیاسیه، یه سازمان سیاسیه که روی یک به ساز زیربنای اقتصادی، یک جوهره اقتصادی مستحکم شده و اون جوهره سرمایه‌داریه. او یعنی هگل این کردارهای اجتماعی را بین خانواده و دولت جای داد و به آنها معنای تاریخی بخشید. جامعه مدنی از نظر هگل قلمرو جزئیات، قلمرو فرد خودجو. این ترجمه بده، خودجو یعنی چی؟ یعنی مقصود خودخواه، سودمحوره، خودجوست که به فکر برآوردن نیازهای خصوصی خیش است. هگل بر این واقعیت افسوس می‌خورد که جامعه مدنی ظرفیت خود برای تحقق زندگی اخلاقی را از دست داده است. چون اگه قرار باشه مجموعه از اتم‌های نفسانی باشیم که همه خود محور و خود سودجو و اینا، خب منوی اخلاقی بر اخلاق نمونه. هگل استدلال می‌کرد که تهدید چندبارگی زیرساز زندگی مدرن است. یعنی چون ببینید علت داره چرا چندبارگی، چون جامعه ایست که متشکل از اتم های منفرد قائم به خود، همه هم در حال سودجویی، همه در حال رقابت. اون دوگانه سود طلبی، لذت طلبی رو بذارید کنار هم، همه زیل این دوگانه به جون هم میفتن در یک رقابت دائمی. همه هم دیگر دشمن فرض میکنن، هر کس دشمن بالقوه به فعل دیگریه. این خودش سوء زن ایجاد میکنه، بدبینی ایجاد میکنه، همه در یک رقابت مسابقه با هم. توجه کنید این رقابت بعضی از گردونه میندازه دور و نابود میکنه، یعنی یکی که این بازی رو به بازه له میشه، همه زندگیشو از دست میده. یک رقابت، یک فضای خصمانه، نوعی سوء استفاده‌گری، نوعی نگاه ابزاری، همه ابزارن. برای من شما فکر کنید مثلا 7 میلیارد آدم توی جامعه مدنی بخوان با هم مبارزه کنن، 7 میلیارد که هر کی از خودش مرکز میگیره بقیه رو ابزار چه خواهد شد؟ یعنی این وزاره بدید، این دقیقه این رو داره میگه، اینجا جای برای اخلاق نمیمونه. میگه او افسوس میخورد و او معتقده، درستی هم معتقده که این جامعه خودش نابود میکنه با این لحظه. بعد هگل طرحی میده که اونها البته نمیپذیرن تحت عنوان دولتگرایی توتالیتاریسم اینا رو بدش کنه. حوزه جزئیات اینو ببینید، هگل استدلال میکرد که تهدید چندپارگی زیرساز زندگی مدرن است، زندگی در واقع لیبرالی مدرن. حوزه جزئیات یعنی جامعه مدنی به فرد آزاد شده اجازه میدهد منحصرا به وسیله خواست خیش هدایت شود و خود را از همه بندهای اخلاقی عاری کند. اینجا عبارت مال هگله. بنابراین به سطح حفظ و ضرورت فیزیکی، تعبیر هگل ها توجه کنید، به سطح حس، و من هگل رو تایید نمی کنم، هگل خوش فیلسوف مدرنیته است ولی عمق یه فاجعه رو درک کرده، به سطح حس و ضرورت فیزیکی تنزل می کند. کنش متقابل اجتماعی با کنش متقابل اجتماعی بازتابنده خلق و خوی بازار، کنش متقابل اجتماعی بازتابنده خلق و خوی بازار و صرفا ابزاری است، هر کس دیگری رو چون وسیله برای تامین امیال خود می نگرد. جامعه مدنی جایگاه و قلمرو شخص انضمامی است که خود موضوع هدفهای خاص خودش است. بنابراین عرصه‌ای است که در آن منفعت، اینجا عبارت هگل دوباره، عرصه‌ای است که در آن منفعت خصوصی هر فرد با آن هر کس دیگری برخورد میکند، عبارت هگل، و فردگرایانه و خودمدارانه و خودخواهانه و چندپاره است. این عبارت محاسب می‌بینید، این عبارت هگل. هگل به فکر از دست رفتن اخلاقیات در جامعه مدرن بود و عمیقا در این اندیشه بود که در غیاب زندگی اخلاقی جامعه مدنی اگر به حال خود روا شود، خود را نابود می‌کند. این عبارت باز مال هگل، دقت کنید، جزئیات به خودی خود اگر در هر راستا به ارضای نیازها و حس‌های اتفاقی و اشتیاق‌های ذهنی خود اختیار کامل بدهد، خود و مفهوم اساسی خود را در فرایند ارضا نابود می‌کند. این عبارت خیلی عمیق مال هگله. میگه جزئیات رو اگه بهش اجازه بدید که تو در راستای هر چیز، در هر راستایی با حس و به صورت این فقط به دنبال اشتیاقهای ذهنی خودش و نیازهای خودش بده، اختیار کامل داشته باشه، خودش رو اصلا نابود میکنه تو همون فرآیند ارضا. این اتفاقی که برای جامعه مدنی لیبرالی داره میفته. بعد یه بحث دیگه این است که هگل این بحث رو باز مطرح کرد که میگه سومین بار یاری هگل به مفهوم جامعه مدنی در که این است که نمیتوان اون رو به حال خود رها کرد، زیرا در آن صورت تباه و تجزیه میشود. من دیگه بحث مارکس رو نمیخونم، چون مارکس هم توی کتاب مسئله یهودش و هم در نقد فلسفه حق هگلش باز راجع به جامعه مدنی بحث میکنه و اینا رو من ول میکنم. فقط یه عبارت بگم، مارکس میگه که جامعه مدنی جامعه افراد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوس‌های شخصی و جدا از جماعته. و اینجا اینم براتون بخونم، این جالبه، این عذابت از مارکس دیگه تمومش میکنم. میگه مفهوم امنیت جامعه مدنی رو قادر به غلبه بر خودپرستیش نمی کند، برعکس امنیت ضامن خودپرستی است. بنابراین هیچ یک از مواد اصطلاح حقوق بشر، ما اشتراک به حقوق بشر لیبرالی هم نمی‌کنه، خیلی جالبه، بنابراین هیچ یک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه مدنی، یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوس‌های شخصی و جدا از جماعت، فراتر نمی‌رود. حقوق بشر نه تنها حقوق انسان به معنای موجودی نوعی نیست، بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چارچوب بیگانه از افراد و همچون محدودیتی برای استقلال اولیه آنها می‌انگارد. روشنه براتون چی داره میگه؟ تنها قیدی که انسان‌ها را به هم پیوند می‌دهد، ادامه بحث مارکس، نیاز طبیعی، احتیاج و منافع خصوصی، حفظ مالکیت و نفس خودپرست آنهاست. خیلی جالبه، یعنی دقیقاً این روح رو داره خیلی قشنگ، و اینا بازم زیادن، از اینا خیلی زیادن. خب حالا پس من خیلی کوتاه و خلاصه بس بگم، بعد یک دو سه کنم جامعه مدنی، برای اینکه چون یک دو سه کردن روشن‌تر می‌کنه. بعد میگم حالا بهتون جاش هم میرا چاندوکو میگم، هم کارهای مارکس میگم، هم هگل میگم. خب فقط بذارید الان بحثو تموم کنم بعد میگم. من ویژگی‌های جامعه مدنی رو اینجا با عزتون یک دو سه می‌کنم که اینا مهمه، چون یه بحث مهمی داریم راجع به این دوگانه چیز، دوگانه به هم پیوسته سودطلبی، که من میترسم اگه این دوگانه رو من نگم دیر بشه و نرسیم، چون وقتمون خیلی کمه، و این دوگانه اگه خر نشه ما از یه چیز مهمی باز میمونیم. به علاوه اینکه باید یک چیز دیگر هم بهش توجه کنیم و اون مفهوم چیزه تنور جامعه مدنیه. یه کدور بستشه شاید بوره بریم. من سریع اینم بگم اینو چیزش کنم. بریم من یک دو سه رو خیلی خیلی کوتاه فهرستا در دو میگم
و خیلی مختصر توضیح میدم. اگر لازم بود بپرسید بهتر کنید در نظر اجباری، اگر اگر بهتر نداشت که من بتونم تاریخچه جامعه مدنی خیلی سریع بگم. شما حداقل دو نوع جامعه مدنی رو ببینید، دو مرتبه، شاید حتی بشه بیشتر هم تقسیمش کرد، ولی حداقلش من اینو سریع بگم. ببینید پس من مختصر اینه که دارم میگم مختصات جامعه مدنی است، مختصات اصلی دیگه جامعه مدنی. یک، در واقع جامعه مدنی، بعد من توضیح مختصر میدم، جامعه اتمیزه است. ببینید من دیگه نمیشم اینا رو طولانی نشه. اتمیزه است میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی همه آدم ها در اون یه اتم قائم به خود هستن که این اتم محرک های نفسانی داره، خودخواه سودجوی خود، سودپرسته و خودمحوره. این ذات جامعه مدنی، تلقی انسان از جامعه مدنی میده. دوم، منطق و محرک حاکم و رفتار انسان ها، یعنی همین اتم های خودمحوره، همین اتم ها رو قائم به خود که گفته. در جامعه مدنی بر مبنای چیه؟ بر مبنای این دوگانه است. این مورد دوگانه ای که برای آنش بست کنید، این دوگانه مهمیه. بر مبنای دوگانه این، من یه توضیح مختلف را دونی بدم میدم. دوگانه سود طلبی، لذت جویی سکولار اومانیستی، اینا به هم پیوسته هم هستن، منطقه نسبتشون هی تغییر کرده توی دورهای مختلف. یعنی نسبت سود طلبی لذت جویی، ترکیب ساختاری که در مثلا قرنه 18 هم داشتن و در قرن 19 هم در عصر ویکتوریا داشتن، در قرن 20 هم در ترکیب عوض شده. حتی از سال 1980 به بعد که ما با باز آنومی تو جامعه مثلا پس آمده میشیم، باز ترکیب داره تغییر میکنه، ترکیب ساختاری ها عوض میشه. بعد در جامعه مدنی من بیت تلگرافی میمیسم، انسان ها در یک رقابت اعلام نشده، رقابت خصمانه اعلام نشده به سر میبرن. من دیگه بیشتر از این توضیحش نمیدم، برای چیز اگه لازم داشتن میدم. یعنی منطق ببینید، پس اینجوری شده جامعه ترکیبش کی هم؟ یه مش اتم هم، اتم های نفسانی انسان ها. منطق حاکمش چیه؟ سودجویی و لذت طلبی، دوگانی سود طلبی لذت طلبی سکولاره. اینا انگار توی مسابقه هستن، این مسابقه خصمانه هم هست، یه رقابت اعلام نشده هست، ولی حتما همه میدونن که این رقابت و این در واقع اون سیستم روح و سیستم رو توضیح میده. بعد خب وقتی این ستا ویژگی رو کنار هم میذاریم، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که انسان ها توی این جامعه موجوداتی غریبه و از هم جدا میشن. من خیلی تلگرافی می‌نویسم، غریبه و از هم جدا و جدا افتادن، از هم جدا و از هم جدا هستن و فضایی از سوء زن و دشمن کامی بر اونها حاکم. ببین خیلی روشنه دیگه، چون در اونها حاکم هست. ببین خیلی روشنه، ما یه جامعه رو ترقی کنیم که یه تعداد آدم مثل اتم هایی هستن که این اتم ها محرک هاشون فقط نفسانیه، سودجویی لذت طلبی هست. بعد اینها در یک رقابت اعلام نشده با هم قرار میگیرن که این رقابت خصمانه است، این رقابت مرگ و زندگی است. یعنی کسی که این بازی رو ببازه داغون میشه، میشه مثلا آدم کارتون خواب کنار خیابون. اینا بازنده های جامعه مدنی هم دیگه، بازنده های رقابت هم. میشه مثلا خدمتکار رده پایین بدبخت استثمار شوی تحقیر بشون، اونم که ببره تبدیل به یه مثلا مولتی میلیاردر میشه، اونم که اون وسط بمونن. بالاخره یعنی حرمت آدم ها، حقوق آدم ها، اهمیت آدم ها، زندگی آدم ها، وضع خانواده شون، سرنوشت بچه شون، همه به این مسابقه بستگی داره. اینا واقعیت یه مسابقه اینجوریست. خب بنابراین این مسابقه طبیعیست که آدم ها حتی اگه نخوان و حتی اگه ندونن حالت خصمانه به هم پیدا میکنن، چون مسابقه مسابقه که اگه من نبرم، من به یعنی تو ببری من میبازم، به این معناست. یعنی مثل یک کنکوره، اینجوری نیست که همه بتونن ببرن. تو مدل لیبرالیش همه نمیبرن، قطعا اکثریتی باید ببازن تا یه اقلیتی بتونن خیلی ببرن.
و یه وسطی حالا یه عده تلاش کنم میانگین بمونم با یه لقمه زندگی تو هم زحمت. این واقعیت زندگی ماست. بنابراین یک رقابت خصمانه با هم قرار میگیرن و این رقابت خصمانه فضایی که ایجاد میکنه چیه؟ آدم ها تنهان، تک افتادن، غریبن، از اون مهمتر به هم سوء زن دارن، فضا دشمن کام اصلا. یعنی شما الان خودتون حس میکنید دیگه، به میزانی که اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالی تو جامعه ما داره پیش میره، ما داریم فضا رو کم کم حس میکنیم. الان آدم ها الان چقدر از هم غریب گریزن، چقدر غریب ستیزن، رقابت ها چقدر، خودتون داریم میبینید، حتما میبینید فاصله های عمیق عاطفی چقدر زیاد شده. 80 سال پیش، 150 سال پیش اینا چرا نبود؟ چرا کمتر بود؟ تو خود قلب همینه. به میزانی که این جامعه مدنی عمیق‌تر میشه، این فاصله بیشتر میشه. بنابراین فضا سوءزنه، فضا غریبگیه. و یک نوع احساس تنهایی، این بحران احساس تنهایی که اریک فروم مثلا تو کتاب گریز آزادیش میگه مثلا مسئله اصلی بشره و تو جامعه میگه اینجا جامعه مدرن فایده بود، این اساس همینه دیگه. وقتی ما چنین فضا ایجاد میشه، خود آدم‌ها تنها میشن. خب من سه تا ویژگی رو الان چند تانی گفتم، چهارمی بود یا سومی؟ چهارمی. خب دیگه من سری دیگه رد میشم. پس فضای از منطق، از غریب گریزی، غریب ستیزی، دشمن کامی، احساس سوءزن و اینا وجود داره. خب بعد نکته بعدی که باید من دیگه نمی‌نویسم، ویژگی پنجم، جامعه مدنی جامعه‌ایه که در مرحله اول خودش، مرحله آغازین اولیه‌اش که جامعه مدنی اولیه بهش میگیم، جامعه ایست که آرمان‌های متعالی رو بی توجه میشه بهش، آرمان‌های شبه متعالی و شبه دینی رو که میراث کلیسا بود اون رو هم حذف میکنه. پس اینو توجه کنید، جامعه مدنی در فاز اولش که فاز مربوط به قرن 18 و قرن 19 هم هست، جامعه بی آرمان نیست، اما جامعه ایست که آرمانهاش عمدتاً مادی هن، سکولاریستی هن، سودجویانه هن. آرمانهای جامعه مدنی در فاز اولش دو دسته هستن. یه دسته این که همه آرزو دارن سرمایه‌دار بشن. تو قرن 18 و 19 فضا به گونه‌ای بود که همه احساس میکردن میتونن تبدیل بشن به اون نمونه صورت مثالی انسان بورژوا، خودشون تبدیل به اون بشن. همه این سودا رو داشتن، این آرزو رو داشتن و این امید هم داشتن. پس این جامعه به اینا انگیزه میداد. انگیزه ها مطلقاً مادی است، یعنی معانی متعالی کنارن، معانی شبه متعالی که ناشی از اقتصاد که اخلاقیات کلیسایی بودن اونا هم کنارن. همه چیز مادی است، اما یه چیزی هست، یعنی انگیزه های مادی که به زندگی جهت میدن و آرمان هایی که از اخلاقیات عصر روشنگری گرفته شدن، یه شعارهای بی پایه اما به هر حال شعار، درباره حقوق بشر، درباره استقلال فردی، درباره خودشکوفایی، درباره جستجوی شادکامی، چیزایی که تو قانون اساسی های فرانسه و آمریکایی بعد از انقلاب تو قرن 18 میبینیم، در منطق حقوق بشر میبینیم. پس این جامعه هنوز آرمانش رو از دست نداده، اما آرمانهاش مادی هست، متنزل هست، سکولاریستی هست. و این جامعه جامعه ایست که اخلاق عمومی حاکم بهش در قرن 18 به خصوص قرن 19 این است که همه میخوان سخت کار کنن و به صورت عجیب انباشت سرمایه کنن و لعیم و خسیسن. شخصیت های اصلی این جامعه رو تو آثار چارلز دیکنز میبینیم، تو آثار بالزاک میبینیم، شخصیت پدر اوژن گرانده تو بالزاک، چند تا از این شخصیت های اساسی رو برید تو چارلز دیکنز ببینید. اخلاق ویکتوریایی، اون چیزی که به نام اخلاق ویکتوریایی نامیده میشه اینجاست. مختصات دیگه ای داره، من الان وقت نداره توضیح بدم، بلش کنید. ویژگی ششم، ویژگی ششم این است جامعه مدنی در قرن 20 وارد فازی میشه، حالا توضیح خواهم دادم، دو مرحله جامعه مدنی، دو مرحله، که این فاز دیگه فاز اصلا فقدان آرمانه دیگه. مسئله این نیست که آرمان ها سکولاریستی هن، غیر متعالی هن، سودجویانه هن، مبتنی بر ارزش های موهوم عصر روشنگری هن. این جامعه دیگه اصلا آرمان دیگه نداره، جامعه فاز دوم، یعنی از قرن 20 به بعد آرمان گریزه، آرمان ستیزه، تحت عنوان ستیزه با ایدئولوژی. اینجاست که فاز ابزاردیده آغاز میشه. من سعی میکنم تو این وقت کم رو توضیح بدم. یه نکته دیگرم بگم، اگر اون جامعه مدنی تو فاز اولش جامعه‌ای بود که آدم ها بیشتر طماع، حریص و به دنبال کار شدید برای رسیدن به غایات سرمایه‌دارانه بودند، در فاز دومش اون وجه لذت پررنگ میشه اون از اون دوگانه، و آدم ها بیشتر تبدیل به موجوداتی میشن که به دنبال یک نوع لذت طلبی راحت و حلقوم و مصرفگرایی شدیدن، از هر نوع آرمان و انگیزه و تعهد و شور و اینها هم تویی میشن، و کار به جایی میرسه وقتی فروپاشی معنا شروع بشه همه معانی از دست میدن. اون وقت خود معنای لذت که باطنش لذت، تو فرهنگ غرب لذت سکسیست، باطنش سکسیه، شما نگاه کنید همه لذت ها حواشی سکسن، و اون معنا هم فرو میپاشه. اون وقت ما با اون جامعه ای رو برو میشیم که جامعه ایست که در واقع رولان بارت میگه که امر جنسی همه جا هست جز در اونجا که باید باشد. حالا من درباره این یه توضیح میدم. اینا مختصات جامعه مدنی بود که ویژگی‌های کلیش گفتم، بیشتر از اینا سری بلش کنیم، اما یه روی دوگانه حرف بزنیم. دیگه امروز فکر کنم به سوسیالیسم نمی‌رسیم، ولی من سعی می‌کنم این دوگانه هر یه جهت وجود داره، این چیز مهمیه. ببینید ما توی تاریخ تطور جامعه مدنی حداقل می‌تونیم از دو مخرج جامعه مدنی، دو دوره یا دو نوع جامعه مدنی، دو فاز جامعه مدنی نام ببریم. در ضمن آخر بحثش رو لطفا من یادآوری کنم، کتابا رو بهتون معرفی کنم، کتابایی که خانم فرمودن. ببینید ما دو تا جامعه مدنی رو احتمالاً دو نوعش رو حالا میتونیم تقسیم بندی کنیم، جامعه مدنی مثلا مرتبه اول، نمیدونم نوع اول، هر چی مهم بیناش نیست، و جامعه مدنی مرتبه دوم. یه چیز رو توجه کن، اول اینو بگم زمانش رو بنویسم. اینو فرض کنیم قرن 18 من 19 هم این هم میشه آغازش قرن 20 هم. یه چیز رو توجه کنیم، اون مختصات اصلی که گفتیم، اتم ها، انسان های اتمیزه، رقابت اعلام نشده، اونا همه سر جاش، منطق سود محوری، منطق بازار، اون کشاکش های خصمانه، اونا همه تو هر دو اینو هست، و اصل حاکم همچنان همون دوگانه معروفی که گفتیم، دوگانه در واقع لذت طلبی، دوگانه سود محوری لذت طلبی، این هست. یعنی این بر هر دوتای این فازهای جامعه مدنی حاکمه، اینا مشترکاتش. روح یکیه، تفاوت ها چیه؟ تفاوت ها در اینه، یه اشاره کردیم، در این مرحله سرمایه‌داری هنوز در حال مبارزه است، مبارزه با بقایای اشراف فئودال، مقابله مبارزه با رژیم های سلطنت مطلقه‌ای که هنوز مونده است، مبارزه با میراث فرهنگی و فکری کلیسای کاتولیک. بنابراین در این مرحله سرمایه‌داری دم از آرمان و حتی ایدئولوژی میزنه، ایدئولوژی گریز نیست، آرمان گریز نیست، و شعارهای حتی زیبا میده، مثل جستجوی شادکامی، استقلال فردی، آزادی، مبارزه با بردگی. نگاه کنید سرمایه‌داری این دوره که نمایندگانش مثلا ولتر هم، مثلا تا حدی روسوه، دیدروه، اینا هنوز دایره‌های انقلابی اینها دارن، اینها دعوت به آرمان گریزی و بی‌توجهی به هر نوع معیار اخلاقی و اینها نمی کنن، منطقه اخلاقی که میخوان، آرمانی که میخوان لیبرالیست بود یا سرمایه‌دار هست. این جامعه هنوز روح خودش رو از دست نداده، روحش رو شیطان فروخته، تو اون مثال چیز فاوست روح رو فروخته، اما اون روح فروخته شده هنوز داره تکاپو میکنه. این جامعه هنوز امید داره، هنوز چشمانداز روشنیه و پیش روی خودش میبینه که وعده های از روشنگری بهش داده تو قرن 18 و این جامعه جامعه‌ایه که آدم ها رو دعوت میکنه به اینکه سخت کار کنن و سخت‌تر از اون خرج کنن، نگه دارن، خرج نکنن، انباش کنن، لعیم و موسیق و خصیص باشن، ایدئالش اینه، و امیدوار به اینکه این خصت و این کار زیاد و این انباش، این کار رفته کار اصلا مشروعی ها نیست، کار سو استفاده گرامه، سودیانه، استعمالی، استثماری ناست، اینها رو تبدیل سرمایه‌داری میکنه. این جامعه چه این جامعه است؟ اما وقتی قرن بیستم رخ میده، از اواخر قرن بیستم
تدریجا سرخوردگی از این وعده ها شروع میشه. یعنی جا عالم قرن مدرن وارد فازی میشه که ما بهش میگیم فاز پست‌مدرن، فاز انحطاط. از اواخر قرن 19 وارد میشه دیگه. بزرگترین جلوش هم نیچه است. یعنی نیچه خیلی خوب اون رو دیده و سخنگوشش نیچه بی تردید یکی از بانیان پست‌مدرنیته است کردن اندیشه پست‌مدرن. از اواخر قرن 19 زمزمه ها شروع میشه وقتی مارکس ظهور میکنه، شوپنهاور ظهور میکنه، نیچه ظهور میکنه، نشونی یه خبریه درستان. و بعد از اوایل قرن 20 عمومیت پیدا میکنه، فاز جامعه مدنی عوض میشه، وارد یه فاز جدید میشه. این فاز آغاز قرن 20. این فاز هر چی جلوتر میره خوشبینی از بین میره، بدبینی ممکن میشه، آرمان گریزی پدید میاد. یعنی دیگه اصلا آرمان های مادی هم ازش ندارن، آرمان های سکولار هم ازش ندارن. اگر جامعه، اگر فاز اول به یک اخلاقیات لیبرالی سودجانی حاکم بود، اینجا اصلا بی اخلاقی حاکم میشه. کم کم به جایی میرسیم تو قرن 20 به خصوص تو سال 1950-1960 بعد که اصلا یک نوع رو ببینید، وقتی شما آرمان و معنا از دست بده، اول معنای متعالی از دست بده تو این مرحله، اینجا هر اون معنا از دست میده. وقتی هر اون معنا از دست بده دیگه هیچ انگیزه ای برای هیچ چیزی باقی نمیمونه. یعنی میشه همون تصوری که اوایل قرن 20 کافکا به ما میده، دستشو دراز میکنه رجوز هیچی نمیبینه. کافکا خیلی بشن اینجوری میگن دست ها رو ارتداد میدیم جز هیچی نیست. یا اون شخصیت مرسوی کتاب بیگانه ظهور میکنه، ببین مرسو نمیتونست تو قرن 19 هم ظهور کنه. اون فاز اول جامعه مدنی مرسو رو نداشت. مرسو مال اینجاست، مال فروپاشی معناست، مال جامعه ای که دیگه اصلا آرمان نداره، اصلا معنا دیگه نداره. بعد این نکته رو توجه کنید، این همه حرف هگله. وقتی قرار باشه که ما به جایی برسیم که فقط مثلا که اصلا در واقع به صورت جزئی هر کس فقط انگیزه های خودش رو، معنی های خود، یعنی در واقع انگیزه های سودجویانه‌اش رو دنبال کنه، اون جامعه خودش رو نابود میکنه. وقتی جامعه ای معناش رو از دست بده، یعنی اصلا خودش داره برای خودش گور میکنه، چون بی معنا نمیشه زندگی کرد. یعنی ببینید همیشه در یک نسبت، در یک با یک هویت میشه زندگی کرد. سیطره بی معنایی ورود به ساحتی است که اون رو بهش میگن ساحت ابزوردیته. ابزوردیته تا واژه‌ای است که باید خیلی روش بحث کرد. من یه بحث دیگه ای رو نیاز دارم که حتی الان دیگه ولش میکنم چون به بحث ایدئولوژی وارد نمیشه. خیلی کوتاه براتون میگم ابزوردی واژه‌ای است ترجمه ناپذیر به فارسی. اگر بخوام براش معادل بذاریم، گنگ، مبهم، بی‌معنا، عجیب، همه اینها رو میشه گذاشت. فضای برخی آثار ساموئل بکت، برخی آثار دورنمات، فریدریش دورنمات، برخی آثار سال بلو مثلا مرد معلق، فضای بیگانه کامو، تا حدی افسانه سیزیف، تا حد زیادی سقوط کامو، فضای آثار کافکا مثل محاکمه و قصد، اینا صور مختلف ابزوردیتر. خیلی این بحث مفصله، من نمیتونم الان چیز بگم، فقط میتونم بگم جامعه قرن 20 جامعه ابزورده. جامعه ابزورد جامعه ایست که داره میمیره، جامعه ایست که دیگه انگیزه، تکاپو، تلاش، امید، آرمان، معنا هیچی نداره. این جامعه استرابهای خودش رو با مصرف و با فراگیر کردن سکس میخواد تسکین بده. حالا وارد فاز بعدیش میشیم. فاز بعدیش اینه، ببینید تا زمانی که تو جامعه قرن 18 و 19 جامعه مدنی بودیم، ترکیب دوباره سودمحوری لذت طلبی به این نحو بود که سودمحوری اصل بود. حتی تو لذت طلبی هم دنبال سودمحوری بودیم. شما تو رمان های مثلا شاتوبریان، حتی همش رمان نیست، اکثرش داستان کوتاه، ولی یک دو رمان داره مثلا بلامی خیلی فضا رو قشنگ توضیح میده، یا بعضی آثار بالزاک که نگاه کنید عشق‌ها تابع سودمحوری هست. رحیل سیطری سودمحوری به لذت طلبی معلوم، لذت طلبی اگرچه هست، اگرچه باطنش هم باطن کاملا سکشواله، اما در پشت مجموعی از قواعد که به خودشون بهش میگن اخلاق ویکتورگری محدود میشده، به نفع چی؟ به نفع سودمحوری محدود میشده، چیزی که بازماندهی از میراث از پیوریتنیسم بوده. تو قرن 19. تو قرن 20 بعد از ظهور تئوری فروید و به خصوص انقلاب جنسی 1918 بعد اروپا و انقلاب جنسی دهه 1960 امریکا، این کاملا بر این مسلط میشه. و بعد مسئله اینجا اینه که خود لذت طلبی دچار فروپاشی معنا میشه. ببینید اینجوری براتون تعریف کنم، توی اندیشه دینی لذت طلبی جنسی امریست که به یک چیز دیگری ارجاع پیدا میکنه، به یک امر قدسی. یعنی لذت طلبی جنسی چیزیست که هم وظیفه تولد مثل داره، هم وظیفه آرامش داره طبق تعبیر ایران قرآنی، هم تکامل انسانی رو وظیفه شده داره، و همه اینها ارجاعش یک چیزیست به امر قدسی، به حقیقت قدسی. توی معنای قرن بیستمی که لذت طلبی میاد به هیچ چیزی ارجاع دیگه نداره، به خودش ارجاع میکنه. وقتی چیزی به خودش ارجاع بکنه نابود میشه، چون هیچ چیزی نمیتونه در واقع لذت طلب وقتی معنا به خودش به خود ارجاع بکنه فرو میباشه. میدونید مثل چی؟ یه کتاب لغت رو مثال بزنید، مثال دکتر اکبر جوادی میزنه خیلی قشنگه، میگه که شما هر معنی کتاب لغت هر واژه‌ای که می‌خواید ببینید باید برید به کتاب لغت ارجاع کنید، کتاب لغت معناش رو مطرح کنه. وقتی چیزی محل ارجاع نداشته باشه بی‌معنا میشه. خودش مثال می‌زنه، من واژه مثلا تمپشله یا هر چیزی، این یعنی چی؟ تو هیچ کتاب لغتی نیست. ببینید ارجاع تو این جور چیزا ارجاع مهمه، یعنی شما این امر نیست که خودش با خودش تعریف بشه، مثل آزادیه، این باید با یه چیز دیگری تعریف بشه. یعنی آزادی اگه با حقیقت تعریف نشه، با روش تعریف نشه، دیگه آزادی نیست. لذت هم همینه. در اتفاقی که در جامعه مدنی قرن بیستم میفته اینه، لذت با خودش تعریف میشه و تعریف لذت با خود حالتی رو پیدا میکنه که یک عالم سکشوال ظهور میکنه، یا یک زیست محیط سکشوال ظهور میکنه. در این زیست محیط سکشوال خود امر جنسی دیگه بی‌معناست، چون محیط انقدر جنسی میشه، سکسوال جنسی دیگه از امر جنسی معنا دیگه نداره. اینجا سون حرف رولان بارس معنا پیدا میکنه که به صدا میگه امر جنسی همه جا هست چون اونجایی که باید باشه. اینجاست که ما میبینیم یه دفعه در قرن بیستم ما با این اتفاق روبرو میشیم، به خصوص از سالهای دهه 1980 به بعد که روابط زن و مرد ها بحرانهای جنسی حتی پیدا میکنه، یعنی مشکلات جنسی شکل میگیره که این مشکلات جنسی رو اینا فکر میکنن با آموزش و این چیزا میتونن حل کنن. نه، این مشکل جنسی ناشی از محیطه. وقتی محیط سکسوالیزه میشه، وقتی امر جنسی همه جا هست، اونجایی که دیگه از پل میده، از اونجایی که باید باشه میونش میکنه، بعد شما در یک زیست محیط سکسوال زندگی میکنید که در اصل جایی که اون سکسوالیته باید باشه نیست، و چون سکسوالیته معنای خودش رو به عنوان لذت از امر دیگری باید بگیره، وقتی اون امر رو حذف میکنی، سکسوالیته دیگه خودش هم دیگه تبدیل لذت نمیشه. بنابراین ما در شرایطی روبرو میشیم که در جامعه لیبرال، جامعه مدنی لیبرال قرن بیستم، به خصوص از 1980 به بعد، امر جنسی دیگه حتی لذت هم نیست، امری برای امری تبدیل شده. یعنی امر جنسی فقط یه پروسه است، انگار یه کنش طبیعیه،
نه
لذت آفرین نیست. ببینید لذت لحظه مقطعی رو داره، اون ببینید لذت به لحاظ مقطعی بودن فیزیولوژیکش یه بچه، به لحاظ اون حس و حال آرامش بخش، اون جریان تداوم بخشی که باید بده، اون معنایی که به عنوان لذت باید ایجاد کنه اون نیست. برای همینه که دائما تو روابط زوجها، چه زوجهای مشروع چه نامشروع، شما شاهد بحرانهای مختلف هستید. بعد این بحران رو اینا از طریق تنوعی میخوان حل کنن، برای همینه که میرن مثلا آزادی همجنسگراها، آزادی اینها، آزادی اونها، بلکه این بحران حل بشه. یعنی خیلی قشنگ میشه این رو دید، و فیلسوفان پست مدرنی که به اینا پرداختن، بودریار، رولان بارت، این دوتا رو من یادمه بیان، و حالا و این در واقع اون دوگانه ترکیب ساختاریش عوض شده هستن. ما با یک جامعه مدنی ابزورد رو برو شدیم که این جامعه مدنی ابزورد ابتدا دوچار فروپاشی معنا شد، بعد خود لذت جنسی هم معنای خودش رو از دست داد، به ضد خودش تبدیل شد، و دیگه هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست، دیگه هیچ چیز اون محرک ها رو نمیتونه ایجاد کنه، و این هی حالت ابزورد رو تحریک میکنه، تشدید میکنه.
میخواید با این فضاها آشنا بشید، میگم من اریک فروم رو اصلا دوست ندارم و قبولش هم ندارم، ولی اریک فروم یکی از نخستین کسانی بود که این چیزا رو فهمید و درک کرد و مطرح کرد، البته از منظر دفاع از مدرنیته، و اون معتقده که مدرنیته این ظرفیت رو داره که کل مدرنیته نمیگه، بیشتر اومانیسم غربی رو میگه، میگه این قابلیت رو داره که با رجوع به میراث خودش، و جالبه اون قشنگ فهمیده، میگه ما باید برگردیم به تفکر فلسفی و میراث نظری، از اون طریق بحران حل کنیم. البته فقط اون نیست، مارکوزه هست، خود اوتوگای گاست هست، نیل پوستمن نویسنده کتاب مردن در خوشی و نزدگی در عیش و مردن در خوشی هست، اریک فروم که گفتم هست، توکویل هست، وبر هست، خیلی زیاده. یعنی جان
این، یعنی
که خب نه
نفهم بودن این مورمان توریدی همون
تفکر، این یعنی این که آره نفهمیدن، ولی بحران رو حس کردن. من میخوام برای کسایی که بحران رو قبول ندارن میخوام بگم، چون خیلی اصلا میگه اصلا بحران نیست، من برای اینکه اونها دارم میگم، وگرنه آثار ادبی هم که وحشتناک زیاده، یعنی من فکر میکنم بهتر از آثار کافکا و این ادوارد آلبی و دورن، بعضی آثار دورن مات و ساموئل بکت، اینا واقعا چیزی نیست ما برای اینکه این فضا رو بفهمیم. خیلی خوب نشون میدن، یعنی حسش میکنن، نمیخوان نقدش کنن، چیزی رو که حس میکنن دارن میگن، و این اون فضای ابزورده، فضایی که دست میکنی هیچی نیسته، این اون حالت هست. خب این حالت اون وقت تو فاز خودش، باز حالا ما از 1980 به بعد وادی یک فاز جدیدی به نام فاز آنومی شده. حالا تعبیری که بنده به کار میبرم اینه، میگم این جامعه در واقع ما با یک مدینه بحران زده پست مدرن روبرو میشیم از اوایل قرن 20 که این مدینه بحران زده پست مدرن ترکیبی از اندیشه پست مدرن و وضعیت پست مدرنه. منتها از سال 1980 به بعد اولین ظهورات اجتماعی و تمدنی این بحران رو ما شاهدش هستیم، چیزی که شاید مثلا لیوتار چند دهه قبلش تحت عنوان وضعیت پست مدرن نام برده بود، ما در واقع مدینه بحران زده پست مدرن که اگر بگیم از اواخر قرن 19 یا اوایل قرن 20 ظهور کرده، در 1980 وارد فاز جدیدی میشه. این فاز جدید مرحله یک نوع بی‌نظمیه، بی‌هنجاریه، آنومیه که خود غربی‌ها خیلی دربارش حرف می‌زنن. یکی از کسایی که مثلا مطرح کرده فردریک جیمسونه و خیلی خیلی آدمایی که پست مدرن‌تر میرن تو عرصه مباحث جامعه شناسی از این متأخرین، اینایی که مال 1980 و 90 و 2000 و اینا اصلا هنوز زنده‌اند، خیلی درباره این موضوع حرف می‌زنن. اینو چیزیه که حالا اسم مختلف میشه بهش داد، فاز آنومی. این نتیجه جامعه مدینه بحران زده پست مدرنه که در قرن 20 ظهور کرده. و خود مدینه بحران زده پست مدرن چیه؟ همون مرتبه دوم جامعه مدنیه. و این ارتباطات اینجوری با هم برقرار میشه. حالا این چشم انداز چه خواهد شد؟ یه بحث دیگه است. و به هر حال این چشم انداز بحرانی رو خود اینها میبینن و میگن و خوبم میگن، بیشتر از ما هم میگن. خب چون بیشتر از ما حسش میکنن. فقط من کتابا رو سریع معرفی کنم برم. ببینید از اون کتابی که ازش مقشر رو نقل قول کردم، کتاب جامعه مدنی و دولت هست از خانم چاندوک. من اسم چیزش یادم نیست متاسفانه، اسم کوچیکش هم یادم رفت. جامعه مدنی و دولت، من اینجا سریع می نویسم با این سبزه که به من میگم، جامعه مدنی و دولت فکر کنم نیترا چاندوکه، یادم نیستم، ولی چاندوکش مطمئنم. ناشرش هم نشر مرکزه. این کتاب رو تمام بگیرید خوبه. البته نویسنده موضوعش کاملا موضوع اومانیستی و مدرنه، ولی بحران‌های جامعه مدنی رو حس کرده، درک کرده، توضیح میده، تئوری‌هاش رو توضیح میده، خیلی خوبه. کارهای مارکس هم بهتون معرفی کنم چیا بود. کتابی از نام مسئله یهود و نقد فلسفی حق هگل. دو تا رساله از مارکس با هم توی کتاب چاپ کردن. اسمشو فرق گذاشتن، بعد دو هم گذاشتن. من این دو شده. مسئله یهود، نقد فلسفی حق هگل. یه رساله به بود رساله کوچیک و کم حجمه کنار هم که این هم نشر احترام چیز کرده، چاپش کرده، ناشر این مقدرش مرتضی محیطه. بس مسئله یهود نقد فلسفه حق میگه ببینید اون نیترا میرا چاندوک بحث یاده جان مدنی میکنه و تئوری های هگل و مارکس اینا رو مطرح میکنه، حتی توکویل و اینا رو اشاره میکنه. اینجا دو رساله از مارکس در یک کتاب به نشر احتران چاپ کرده، مرتضی محیط ترجمه کرده. بعد کتاب دیگه که میتونم بهتون رجوع کنم، بهتون بگم، خود کتاب فلسفه حق هگل
که یه حجم چیزی هم داره، اساسی هم داره. و اونجا باز این بحث رو هگل مطرح کرده، مترجم کتاب یادم نیست، ترجمه متعدد داره، از آلمانی و غیر آلمانی داره. یه کار دیگه هم که دارم بهتون بگم، این کتاب فلسفه تکثیر جنسیت دکتر اکبر جباری را رجوع کنید. اون کتاب این بحثای جهان زیست محیط سکشوال رو خیلی خوب توضیح داده. فلسفه تکثیر جنسیت دیگه از من دیدم از معدود ایرانیاییه که به این مسئله پرداخته. تحت این عنوان این دوگانه بحث نکرده، ولی اون وضع بحران جهان سکشوال رو خیلی قشنگ بحث کرده. و کارای بودریار که به فارسی هست، حالا یا انگلیسی شاید که دسترسی دارید، بودریار خیلی تو این زمینه کار کرده و یکی از کسایی است که میتونه خیلی بهتون کمک کنه. خب دوستان، من با اجازهتون خدافظی میکنم، از لطفتون ممنونم. انشاءالله جلسه بعد دیگه، الحمدلله لیبرالیسم تموم شده، لیبرالیسم کلاسیک، جلسه بعد دیگه وارد فاز بحث بعدی اون رجوع سوسیالیزمه، صورتهای اولیه سوسیالیزم مدرن رو جلسه بعد انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. موفق باشید انشاءالله. الان ببینید من سریع باید برم، ولی زیاد هم بذارید به من بگه شد من چه کنم چیز رو بگه شد.
I'm open.